94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
خب این نونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه با کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
دکتر روبن آبرامز درباره تکنولوژی جدید بادی تایت سخن میگوید.
بادی تایت جدیدترین تکنولوژی انقلابی در شکل سازی و زیباسازی اندامه که بدون برش جراحی انجام میشه. بادی تایت میتونه در یک جلسه افتادگی شکم، بازو، رانها و سایر قسمت‌های بدن رو برطرف کنه، چربی اضافه رو از بین ببره و بدون درد و دوره نقاهت شخص رو به کار روزمره خود بازگردونه. اساس این تکنولوژی بازگردوندن استحکام از دست رفته پوسته. به این ترتیب که الیاف کلاژن فرسوده سطحی و عمقی پوست رو از بین میبره و با الیاف کلاژن جدید و مستحکم جایگزین میکنه. به همین دلیل نتایج دراز مدت بسیار چشمگیری از این روش به دست اومده.
بادی تایت در مراکز زیبای نواش به مدیریت دکتر روبن آبرامز، عضو انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی آمریکا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
اعتبار سفره صبحانه و گل سرسبد میز عصرانه با طعمی آشنا و صمیمانه. پنیر فتای بز صدف، پنیر فتای گوسفند صدف و پنیر فتای معمولی صدف، محصول لذیذی از ترکیه با طعمی خوشمزه و استثنایی از مشرق زمین. پنیر فتای صدف رو همین امروز امتحان کنید. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
تازگی، فراوانی، ارزانی در کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان. تمام مایحتاج ایرانیان به خصوص محصولات تولید شده در ایران در کیو مارکت، گروشری مارکت، رستوران، گیفت شاپ و وسایل آشپزخانه در زیر یک سقف در کیو مارکت. برای سفارش محصولات با وبسایت shopqmarket.com تماس بگیرید. 818-345-4251 17-261 خیابان بنوه، shopqmarket.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از اون که با شنونده گرامی اول گفتگو داشته باشم، با آقایتون میرسونم که امروز دوشنبه 15 ژانویه هست و برنامه ما هم اکنون البته لایو هست و مایل بودم قبل از این که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم درباره تغییرات برنامه های رادیو مطالبی رو به آگاهیتون برسونم. اطلاعیه به زودی از جانب رادیو همراه در مورد تغییر برنامه ها و بازپخش برنامه هاست که به نظر میرسه میتونه این چنین باشه. توجه شما را به تغییر برخی از برنامه‌ها و یا ساعت پخش آنها جلب میکنیم. 6 تا 7 صبح دوشنبه، چهارشنبه و جمعه به دنبال خورشید با آقای فرخ جاوید. 6 تا 7 صبح سه‌شنبه دایره تندرستی با لادن همایون صفت. 6 تا 7 صبح پنجشنبه در گذرگاه فرهنگ با هدا کرد. و بنابراین برنامه سلام امروز به ساعت به جای 6 تا 9 به 7 تا 10 صبح تغییر پیدا میکنه. سلام امروز بازیتا شیرازی، جاله بنشیان و محمد رضا معزنی. و ناچار برنامه رازها و نیازها از ساعت 9 تا 11 به 10 تا 12 ظهر تغییر محل خواهد داد. چهارشنبه 7 تا 8 شب از لاله‌زار تا لاله‌زار جدید هست. دوره تازه از لاله‌زار تا لاله‌زار توسط آقای زاون با همراهی خانم روزیتا بقایی. یک شنبه 9 تا 10 صبح نقطه سر خط با خانم فرشته ملک فرنود. و همچنین در بازپخش برخی از برنامه ها تغییراتی به وجود خواهد آمد. این تغییرات از روز دوشنبه صبح 22 ژانویه است. هفته آینده صورت میگیره و از توجه محبت شما هم بسیار سپاسگزاریم. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
سلام بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر، وقت بخیر. دکتر جان من راجع به مشکل زندگی میخواستم صحبت کنم.
بفرمایید.
من یک جوان هستم 30 سالمه که الان مدت 2 سال و 3 ماه تقریبا با یه خانم زندگی میکنم که ایشون هم همسن خودم هستن، نزدیک به 30 سال هستن.
بله.
من تقریبا 3 سال پیش با ایشون از طریق یه شبکه مجازی آشنا شدم و در واقع یکی 2 روز بعد از آشناییمون که فقط به صورت تلفنی و پیام دادن از طریق شبکه مجازی بود، من ایشون رو ملاقات کردم. در واقع دیدار اول ما در منزل ایشون اتفاق افتاد. یعنی پس از 2 روز من شبانه خونه ایشون رفتم و خب با هم دیدار داشتیم. در همون ملاقات اول هم خب رابطه جنسی اتفاق افتاد و این رابطه خود به خود ادامه پیدا کرد. ایشون یه دختر 3 ساله همون زمان داشتن و اینکه از همسرشون داشتن جدا می شدن.
داشتن جدا می شدن؟ نه سب این داشتن جدا می شدن یعنی چی؟
یعنی اون زمان با همسرشون در واقع بودن اما جدا نشده بودن، طلاق نگرفته بودن، اما پس از گذشت 6 ماه 7 ماه از رابطه ما طلاق گرفتن.
نه سب کنی
در واقع می خواستن طلاق.
نه ما اون آقا اونجا بودن، یعنی نه اینکه تو اون خونه اون موقع بودن، ولی تو خونه هنوز زندگی میکردن یا رفته بودن؟
اون آقا تو خونه زندگی میکردن ولی خب زمانی که تو خونه میگن که اون زمان دیگه تو خونه نبودن. در واقع اسمشون تو شناسنامه هم بوده.
نه اونو متوجهم، من فقط از نظر محل، یعنی میخوام ببینم تو مدتی که هنوز طلاق صورت نگرفته، اون فکر کنم گفتی 6 ماه، اون 6 ماه اون آقا کجا زندگی میکرد؟
اون 6 ماه اون آقا هم توی همون خونه ظاهرا زندگی.
ولی اون شب که شما اونجا رفتید نبود؟
آها نه بله اون شبی که من اونجا بودم ایشون نبودن. بله.
خب بعدا شما کجا هم دیگه رو میدیدید با وجودی که ایشون هنوز تو زندگیشون با شوهرشون زندگی؟
درسته، من 2 روز پس از آشنایی با این خانم از طریق تلفن ایشون رو تو خونه خودشون ملاقات کردم و دیدارای بعدی ما هم تقریبا تو خونه حالا من اتفاق میافتاد.
اوکی.
ما بیرون تقریبا هم رو ملاقات نمی کردیم، فقط داخل خونه بود این اتفاقا. و خب این رابطه ما تقریبا 8 ماه 9 ماه به طول انجامید. ایشون تو این مدت از همسرش کلا جدا شد، رسما جدا شدن و اینکه خب رابطه ما طول کشید. پس از 9 ماه این خانم به من گفتش که خب بیا با هم ازدواج کنیم. من گفتم من شرایط ازدواج رو ندارم، یعنی نمیتونم با شما ازدواج کنم. من قبلا ازدواجی نداشتم و خب الان چیزی که تو فرهنگ و عرف ما هستش اینه که حالا پدر و مادر من در جریان باشن و خب رضایت و رغبت اونها هم در این امر واسه من مهمه. پدر و مادر من راضی نمیشن و سرت خودم هم از ته دل راضی نیستم این کارو کنم. من فقط خواستم که حالا اوقاتی بگذرونم و این حرفا. ولی خب ایشون حسابی دلبسته شده بود، یه جوری عاشق شده بود به قول خودش و نمیتونست از این رابطه.
ایشون از همون جلسه بگنه. همون بعد از جلسه دو گفتگو شب اول عاشق شده بود. خب
بله درسته. بعد خلاصه بعد از این 9 ماه ایشون گفتن که خب بیا ما با هم دیگه صیغه کنیم، در واقع به شکل صیغه با هم زندگی کنیم. ما این کارو انجام دادیم البته به خواسته ایشون.
آیا ایشون سه ماه ایشون رو که 3 ماه و 10 روز بود رو در ایران نگه داشتن؟
نه نه نه، البته بله قبل از اینکه ما صیغه کنیم خب یه مدت 3 ماه 4 ماه گذشت از طلاق ایشون بعد ما صیغه کردیم.
اوکی.
یعنی در حقیقت همون 70 روز رو ما نگه داشتیم و بعد صیغه کردیم.
البته 70 روز نیست، 100 روزه ها.
سه ماه و ده روزه. سه ماه، بله بله. چون مثلا فروردین ماه جدا شد، ما تیر ماه با هم دیگه صیغه کردیم.
متوجه.
درسته. بعد پس از گذشت این مدت ما صیغه کردیم، رفتیم سر زندگیمون. دو هفته از ارتباط ما با هم میگذشت، خب ما زندگیمونو میکردیم که من یه رابطه دیگه با یه خانم دیگه داشتم و ایشون متوجه رابطه من شدن.
ببخشید، بچه‌ام با مادر بودن یا با پدرش؟
بچه اون زمان با در واقع مادر جدا شد، با پدر زندگی کرد.
اوکی.
یعنی مادر دیگه راحت بود، مادر با من زندگی کرد. خب منم که مثلا
من نمیدونستم مادری که بچه‌ش از خودش دور کنه دیگه راحت قال. راحت بود برای شما، نه راحت بود برای بچه و مادر، ولی به هر حال بگذاریم.
بله، به هر حال اتفاق افتاد و ما بعد از دو هفته از زندگی مشترک ما گذشت، ایشون متوجه رابطه من با یه خانمی شد و خیلی ناراحت شد. رابطه من با اون خانم خیلی زود به هم خورد، از بین رفت. ولی خب متاسفانه ناراحتم از اینکه اینو میگم، ولی این روابط باز هم ادامه داشت. یعنی من با افراد مختلفی
نه متوجه. من بذارید یه سوالی بکنم، شما در اون مدت 9 ماهی که با ایشون بودید، اون خانم هم تو زندگیتون بودن که ایشون فهمید، یا اینکه این آدم تازه اومده بود؟
نه، این آدم تازه اومد، ولی نگفته نماند که من زمانی هم که با این خانم ارتباط داشتم تو این 9 ماه باز با افراد دیگه هم ارتباط داشتم.
نه خب هر دوی شما اهمیتی به ماجرای تعهدی که تو ازدواج یا صیغه است یا چیز نمیدادید دیگه. به هر حال چون فقط میتونستید پنهان کنین، مثل بسیاری که تا زمانی که بتونن پنهان کنن راجع به همه چیز دروغ میگن، شما به هم دیگه دروغ میگفتید که هیچ کس غیر از ما تو زندگی هم دیگه نیست. درسته؟
درسته.
آیا فکر نمیکنید ایشون هم ممکن بود با کسای دیگه باشن؟
خب راستش من یه جوری خیلی اطمینان ایجاد شده بود برای من از این بابت که
اطمینان پیدا شده بود. خیلی پیدا شده بود یا یک اهمیت نمیدادید؟ دو، این آنچنان ایشون خودش عاشق و واله و شیدانشو میداد که شما فکر نمیکردید بره؟
بله، ایشون قطعا خودشو خیلی عاشق جلوه میداد و من اصلا فکر نمیکردم که ایشون بتونه جدا شه و همین اتفاق هم افتاد، جدا نشد. و اینکه خب من هم کمیتمنتی تعهدی تو این رابطه نداشتم و خیلی راحت فکر میکردم که خب میتونم با همه ارتباط داشته باشم.
این شد که حتی بعد از
این زندگی مشترک ما همچنان این روابط من متاسفانه با افراد خیلی مختلفی اتفاق می افتاد. ایشون خب تلگرام من، اینستاگرام من رو هک می کرد و خیلی راحت پی می برد به این که من خب در ارتباط هستم با افراد دیگه. خیلی ناراحت می شد از این قضیه، ولی به خاطر
خب ایشون چرا ناراحت می شدن؟ آخه شما که با ایشون صیغه بودید، این ور اونور می رفتید. ایشون وقتی خودشون همسر داشتن تو خونه که با شوهرشون زندگی می کردن، همون در برخورد اول با شما رابطه داشتن، بنابراین تقلب در تقلب هست ولی خیانت در خیانت که نیست. ولی به هر حال در ایرانه دیگه، همه این اتفاقات میفته یا دوستانی که همچنان این گونه زندگی میکنن. میگفتید عزیز؟ خب
بله. بعدن خب روابط ما، خب من روابطم زیاد بود با افراد، ایشون متوجه شد حالا از طریق حک کردن من، از طریق روابط شاید مشکوک و تلفن‌های مشکوک من، و همچنان که من ناراحت از این وضعیت بودم و این روابط ادامه داشت، ایشون این مسئله رو جلوی خانوادش باز نمی کرد و به قول معروف همه این مسئله درون خودش می ریخت. به این خاطر که یکی پدرش مشکل ناراحتی مغزی داشت، نمی خواست که اون بهش به صدا ناراحتی وارد شه یا مثلا شوک بهش وارد شه.
نه ببخشید، برای که بفهمه میتونی، یعنی اگر میگو من با کسی که صیغه هستم این ور اون ور میره، پدرش ناراحتی مغزی بهش وارد میشه؟
نه، پدر و مادرش کاملا موافق بودن با این صیغه و اصلا در ارتباط بودن، حتی فامیل.
نه میدونم آخه چی رو میترسید بگه؟ نه میترسید به اونا بگه شما با کسی دیگه هستید پدرش ضربه مغزی دیگری بخوره؟
دقیقاً به این خاطر که فکر میکرد فشار روانی به خانوادش بخواد دوباره چیزیه و بگن خب شما ازدواج اولت رو ما تصمیم گرفتیم خراب شد، دومی رو خودت کردی، حالا چه دومی خراب شد؟ چون می‌خواست مورد سرکوب خانواده قرار نگیره، چیزی از این مسئله به خانواده نگفت.
خب
همچنان حدود دو سال، یعنی کمتر یک سال و نیم از این ارتباط رابطه من با افراد دیگه میگذشت. ایشون متوجه میشد، خیلی ناراحت میشد و بالاخره به مادرش، البته و هنوز هم به پدرش نگفته پس از گذشت دو سال و نیم، به مادرش یک سال پیش گفت. خب مادرش ناراحت شد ولی باز گفت بساز، سعی کن بهترش کنی، سعی کن خوبش کنی. این رابطه ادامه پیدا کرد و خب متاسفانه من میدیدم خب این میفهمه و خب خیلی هم واسه مهم نبود. ایشون خیلی ناراحت میشد، خیلی حس و جوش میخورد، ولی خب از طرفی من انگار یک کمبودی رو تو خودم حس میکردم، انگار احساس میکردم که این فرد حالا از لحاظ طبقه اجتماعی، طبقه فرهنگی، طبقه اقتصادی و تحصیلی به من نمیخوره، پس خب من راحت هر کاری بکنم. در واقع خودم رو آزاد میدم.
یعنی شما اگر فکر میکنید آدم جایگاه و مقام علمی و اجتماعی و اینا داره آزاده با هر کی باشه، ولی اون چون ما یه لایه و طبقه دیگری هست قرار هست
نه دکتر جان، شاید من اشتباه من
نه متوجه هستم، نه میفهمم، بفرمایید.
از این بابت که خب من دوست داشتم ازدواج کنم با دختری در سطح خودم، اما الان با کسی خودم رو میبینم که در سطح من نیست. این واسه من یه شوک بزرگ بود و انگار میخواستم از این طریق خودم رو تخلیه کنم، از این طرف شاید بفهمونم که خب تو در حد من نیستی. نمیدونم، این مسائل متاسفانه باعث شد که این رابطه من ادامه پیدا کنه و ایشون همچنان تو زندگی باشه. پس از گذشت الان نزدیک دو سال نیم از زندگی مشترک ما با هم میگذره، ما هر دوی جورایی واقعا انگار به ته خط رسیدیم. من گفتم واقعا من یه مشورت از شما بگیرم ببینم ما چه کار باید بکنیم.
الان ایشون اونجا هستن؟
بله ایشون هم اینجا هستن و
دارن گوش میکنن. میخوان حرف بزنن با من؟
بله حتما. چرا؟
حالا خب پس بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برگردیم هر کدوم از شما یا ایشون اگر خواستید گفتگو اون رو با هم ادامه بدیم. روی خط خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن با ما باشید.
مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی، اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شماست. برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. تخصص او در پیروزی در پرونده‌های میلیون دلاری است. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات. در مسیر پیروزی در پرونده های تصادفات و صدمات بدنی همیشه اولید. اگر وکیل اول را انتخاب کنید، 818-999-99-99 دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول.
آقای کیان، مدیر عامل آلن هاندی در اورنج کانتی لگونا نیگل با افتخار اعلام می‌نماید که در سال 2017 صدها خانواده ایرانی به جمع مشتریان وفادار این نمایندگی پیوستند. لذت رانندگی همراه با بهترین وارنتی در آمریکا، یعنی 10 سال یا 100 هزار مایل برای موتور را با اتومبیل هاندی تجربه کنید. برای مثال فروش سوناتا اسی 2018 به مشتریان معتبر با قیمت کارخانه 23175 دلار با تخفیف 2000 دلار و پیش پرداخت 3995 دلار از طرف خریدار و 1500 دلار از طرف کارخانه با بهره سالیانه 2.95% فقط 234 دلار برای 84 ماه که شامل مالیات و لایسنس می شود. ما خدمات ویژه‌ای نیز جهت افراد کم درآمد، صاحبان کردیت ضعیف و ایرانیان تازه وارد به آمریکا در نظر گرفته ایم. 855-95-ALEN 855-952-5536 lagunahunday.com.
تازه های ریل استیت با بیژن حجت.
دوستان عزیزی به دنبال خرید می باشند به این لیست توجه کنند. اوکازیون این هفته شهر وودن هیلز، 4 خوابه 2 حمام با استخر 719000 دلار، 3 خوابه و 2 حمام 699000 دلار. شهر وست هیلز، 3 خوابه با استخر 599000 دلار، 4 خوابه با گست هاوس 630000 دلار. و در وست ساید وست لس آنجلس، خانه 4 خوابه 1,400,000 دلار، خانه فیکسر 1,290,000 دلار، فیکسر R3 1,800,000 دلار. و در شهر شرمن اوکس خانه 3 خوابه فیکسر 719000 دلار، 4 خوابه در ساوت 1100000 دلار. در شهر نوتریچ 3 خوابه فیکسر 490000 دلار. در شهر رسیدا کاندای 2 خوابه 290000 دلار. و دوستان عزیزی که در فکر فروش املاک خود هستید، آماده خرید در وستساید تا 2 میلیون دلار، در ولی خانه‌های 3 و 4 خوابه از 600000 دلار به بالا و کاندوهای 2 و 3 خوابه در ولی و وستساید تا 1 میلیون و 200000 دلار. کامرشال، گس استیشن و کارواش تا 4 میلیون دلار.
ویژن حجت 310-90-80-174.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره‌ای از شانا اینشورنس رو پخش میکرد، منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه؟ کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته 818 90 90 777 818 90 90 777.
چه شماره خوبی هم داره،
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون و یا دوستشون یا همسرشون یا کسی که صیغه‌شون هستن گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خسته نباشین آقای دکتر.
جانم
دکتر جان، من حالا یه نکته رو که فکر میکنم حائز اهمیت هست این رو هم بگم. من با این خانومی که در ارتباط هستم، ایشون از لحاظ علمی خب گفتم البته خیلی پایین تر هستن و از لحاظ فرهنگی هم همچنان من احساس می‌کنم که تفاوت خیلی زیادی با هم داریم، ولی خب ایشون بسیار خانواده نجیب و خوبی هستن، آدمای سر به زیری هستن به قول معروف، حتی پدرش توی یک محله معروفه و اون رو به پاکی و خوبی میشناسن.
شما با پدرشون رابطه دارید یا با دختری که بعد از دو جلسه تلفن سر به در حالی که شوهر دارن شما رفتید خونش باش رابطه جنسی داشتید؟
من فقط خواستم توضیحی راجب خانوادهش و اینکه کی هستن چی هستن.
من راجب خانواده چی میگم؟ من راجب ببینید عزیز، این ماجرای خانواده در ایران هیچ معنی تو وقتی آدم پنهان کارانه زندگی کنه که اینا هیچ کش معنا نداره، اون رو رها کنید. نه الان من توضیحتون، من فقط حرفم این است که شما هم برای خودتون یه توجیه دادید، دو مرتبه رفتید سراغ یه حرف بسیار عجیب و غریب. ما انسان کسی درس خونده یا نخونده، کسی درآمدش یه دلاره یا یه تومنه یا 100 میلیون 100 میلیارد، اینا به انسان امتیازی نمیده. بعد وقتی شما آمدید با یه کسی اینگونه نزدیک شدید، بعد رابطه جنسی برقرار کردید، بعد ایشون طلاق گرفته، بعد شما ایشون رو صیغه کردید، بعد باش دارید زندگی میکنید، بعد حتی لغت همسر رو براشون به کار میبرید، دیگه چه اهمیتی داره که تحصیلاتشون کجاست و فرهنگشون در لایه بالاست یا پایینه؟ یعنی مسئله انسان و انسانیت کجا رفته؟ اونو اصلا بحث من نیست. بعدم که شما در حالی که با ایشون بودید به دلایلی که اینگونه اشاره میکنید به خودتون اجازه دادید با این و اون باشید، البته ایشون هم هیچ رفتارش درست و خوب نبوده، دو تا آدمی که اصلا به هیچ چیزی باور و اعتقادی ندارن و به خودشون اجازه هر نوع رابطه میدن، به هر حال کنار هم بودید تو هستید، گله و شکایتی نداره. مثل اینکه نمیخوام اذیتتون کنم، ولی مثلا دزد از دزد بزن، خیلی خوب همه توی یک کارن، حالا یکی یه دفعه این کار میکنه، یکی 20 دفعه میکنه، یکی آشکار میکنه، یکی پنهان میکنه، ولی ماهیت مسئله که فرقی نمیکنه. منم فقط خواستم ببینم الان مشکلی که پیدا شده کجاست. و تازه متاسفم اینو بگم که شمایی که به حساب خودتون اینور اونور میری تو برای خودتون توجیه دارید، احتمالاً ایشون هم اگر دلش بخواد، اگر اصلا زمینه ذهنیش آماده باشه، نه اینکه محدودیتی برای خودش قائل بشه، یعنی من ابدا قبول ندارم که ایشون به خاطر محبت و عشق خودش رو محدود و مقید میکنه، نه، بسیاری از آدم ها این کار رو نمی کنن برای که مناسب نیست، ممکن نیست، باش راحت نیستن، نه به خاطر احساسشون، نه به خاطر اعتقادشون، بلکه به خاطر نبودنش. درست بس که من الان اینجا ممکنه گرسنه ام باشم، من پشت خط رادیو یا در وقت اجرای برنامه که میتونم غذا بخورم، این که از شدنی نیست، ولی اگر بود برای اینکه گرسنه هستم غذا میخوردم. بحث من الان با شما اون نیست عزیز، من میخوام ببینم برای چی آمدید و گفتگوتون چیه، و به همینجاست گفتم خواستم ببینم نظر اون خانم درباره شما و رابطه کجاست، و الان یا پرسش چیه یا مسئله و مشکل کدامه. هر کجور که دلتون میخواد، بحث مال شماست، تصمیم با که موضوع چونه مطرح کنیم، من در خدمتتون هستم. بفرمایید.
خواهش میکنم. از این بابت که گفتم خانواده، فقط منظورم بود که بگم من با خانواده ایشون کاملا در ارتباط هستم، ولی خب این رابطه از طرف خانواده من پنهان بوده. حالا گذشته از این، اگر شما تمایل دارین من گوش رو بدم.
من تمایلی ندارم، من گفتم اگر ایشون دلشون میخواد با من صحبت کنه، هر جور دلتون میخواد. اگر
خواهش میکنم که علاقه من هستم.
خواهش میکنم.
الو،
بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام عزیز، بفرمایید.
الان اگه شما سوالی هستن،
من فقط خواستم ببینم شما این رابطه رو با ایشون چگونه میبینید و میخواید باش چیکار کنید. ایشون در حالی که با شما هستن این گونه که خودشون میگن، به هر دلیلی که البته دلایل هیچ وقت توضیح و توجیه نداره، ولی در این مورد که اصلا شما میخواید با ایشون چه کنید و به دنبال چه هستید عزیز؟
خب البته که من از همون روز اولم میدم ایشون خب با صحبتی که با من میکرد کلن خیلی با محبت با من صحبت میکرد، خیلی اصلا خودش جوری با من رفتار کرد که من واقعا جذبش شدم. بعد خب من از همون اول اینو واقعا دوستش داشتم، واقعا عاشقش شدم. الانم با اینکه 3 سال داره از روز اول میگذره، من همچنان اینو واقعا تایید دوستش دارم با تمام سختیه که کنارش داشتم.
سختی نبوده، ایشون با این اون رفته.
خب به هر حال یه خانم سخته.
نه من میگم سخت نیست، نه تنها سخته، خیلی خیلی سخت و غیر ممکنه. حرف این است که ماجرای سختی نیست، ایشون در حالی که شما اینقدر مهربون و خوب میدونید، چون با اینو اون بوده، خودتونم ازش خبر دارید، بعدم ناراحت هم میشید و بسیار هم سخت قبول. خب الان میخواید چیکار کنید عزیز؟
خب همون، ما الان سر دوراهی قرار گرفتیم. بعد اینکه خب این آقا تو این 3 سال هیچ حرکتی از من ندید، من هیچ، یعنی نه خیانتی بهش کردم، نه با کسی بودم، همه جوره اینو خودش میدونه.
چرا؟ از کجا اون میدونه؟
خب خیلی به خاطر اینکه من تو خیلی واضح است، تو خونه بودم، میرفت میومد، من همیشه تو خونه بودم، حتی زمانی که سر کارم بود با هم در تماس بودیم. من هیچ جای مشکوکی نه رفتم نه اومدم، نه با دوست و رفیقی رفت آمدی دارم، اصلا و ابدا، یعنی همه جوری خودم وقف این زندگی کردم.
چه زندگی؟ یعنی ایشون صبح که میرن سر کار، شما همینجوری تو خونه میمونید تا ایشون شب بیان؟
بله واقعا همین بود.
کار نمیکنی؟
با عشق واقعا زندگی کردم، چرت کارهای خونه رو، پخت و پز و همه جوره، وقتی هم که میومد تو خونه همه جوره دورش بگردم واسش همه کار کنم. میگم هیچی من از لحاظ یه زن به نظر خودم واسه ایشون کم نداشتم. میگم 3 سال من همه جوره از همه لحاظ، مالی، جانی، همه لحاظ خودم فدا کردم.
مالی یعنی چی؟ چجوری مالی خودتونو فدا کردی؟
میگم مالی یعنی که خب من از همسر سابقم یه مهریه‌ای به دستم رسید، یعنی به دست دارم که واقعا نرسیم. من در جا اصلا شماره حساب ایشون رو دادم، پول ریخته شد حساب ایشون، 15 میلیون پول بود. میگم پول خیلی آنچنانی نبود، ولی همونم وقتی به دستم رسید من دادم به ایشون که اون موقع داشتن خونه میخریدن که من کمکشون کردم. باز همینطوری هی خورد خود مامانم کمک کرد، ولی مادرم به عنوان اینکه بهش مثلا یا پول رو بده بعدم بگیره کمکش کرد، نه اینکه پول رو بده به خودش، ولی من پول رو دادم. همه جور پول رو اش دادم، هیچ وقت هم پیگیری نشدم چیکار کرد چیکار میکنه.
خب وقتی این رابطه‌اش برای شما عادی اشکالی نداره، میدونم درد میکشه، ولی خب چیکار کنید باش این رابطه ها اگر ادامه پیدا کنه شما خب چیکار کنید؟ دوراهی هستن؟ کدوم دوراهی شما سرش
گرفتید؟ خب دوراهی قرار گرفتیم، ایشون فقط خیلی چیز بودن که میخواستم با شما صحبت کنن، این که آیا ادامه این زندگی ممکنه؟
ادامه زندگی
نه سب کنید،
نه ببینید عزیز، برمیگرده به تعریف شما از زندگی. اگر تعریف شما از زندگی و ایشون اینه که من اینجا همسر تو میمونم و به تو این رفتار ظاهرن یا حالا واقعا محبت آمیز و عاشقانه رو ابراز بکنم، تو هم میخوای بری با این و اون، برو من ناراحت میشم ولی لطفا نرو یا کمتر برو یا هر چیزی، خب میتونید ادامه بدید این زندگی رو. ولی ایشون کسی نیست که از با حرفایی که میزنه و شناخت کمی که من ازشون پیدا کردم از دیگران بگذره و بنابراین سراغ دیگران خواهد رفت. این شمایید که باید تصمیم بگیرید و یه همچی رابطه میخواید چی کار کنید.
البته من اینم بهتون میگم، ایشون یه آدمی هستش که همیشه دو دله، نه نسبت به من نسبت به همه چی، همیشه شک داره، دو دله، خیلی بدبینه، خیلی منفی نگره، خیلی دهنبینه.
نه آخه ایشون بدبین و منفی و دهنبین نیست، ایشون عملا این رو به عنوان یه واقعیت میشناسه، دوربرش رو نگاه میکنه و شرایطی که در ایران میبینه مثل که با هر کسی که تماس بگیره بیشترشون اگر آزاد و آماده باشن باش رابطه برقرار میکنن، بنابراین بدبینی نیست، ای بسا واقع بینی جامعه ایرانه. بنابراین وقتی خودش وقتی
که خریدنش هم همیشه مشکل داره،
خب معلومه آخه ایشون معلومه، حالا اون اصلا مسئله، حالا اصلا بیاد ببین عزیز، مثل که من برگردم بگم من همه رو کتک میزنم، من به شما میگم شما چرا کتک میکنید؟ بگید خب ایشون همه رو میزنه، چه فرقی میکنه که فقط شما رو میزنه یا همه رو میزنه؟ حالا شما به نظر من پرسشم از شما این، البته انتخاب زندگی شماست و شما در کشوری زندگی میکنی که به هر حال مثل که همه چیز یه جور دیگه شده و یا در بیشتر جو هنوز آدم های این چنین هستن که این گونه زندگی میکنن، ولی با اون کاری ندارم. سوال من از شما اینه که دلتون میخواد با کسی این گونه رابطه ای داشته باشی، حالا نمیدونم ماجرای صیغه یا هر چیزی که چه تفاوتی داره یا داره یا نداره، که با این و اون بره و بیاد، ایشون این کار رو خواهد کرد، شما میخواید چیکار کنید؟
خب
نه قطعا من نمیتونم اینطوری ادامه بدم. خب چرا شده تا به حال ادامه دارید عزیز؟
خب میگم بنابراین دوست داشتن که واقعا داشتم بهش،
خب با گذشت
نگه
داشت، حالا خب من خب اگر دوستش هنوز دوستش اگر دارید خب باز شما رو نگه میداره، حالا شما چه اهمیت
بله میدید؟ خب
ایشون هم... ایشون میره کاراشو میکنه، الباتی میکنه، هر کاری میکنه میکنه، شب برمیگرده پر رو شما.
بله میدونم.
حالا رابطه جنسیتون با هم چطوره؟ خوب بد متوسط؟
نه خوبه، نم از نظر من که خوبه، حالا نمیدونم
مثلا در هفته چند در هفته چند دفعه رابطه داری؟
در هفته آخه همیشه ثابت نمیخوام بگم چند دفعه، یه وقت بگی... میبینی هفت روز هشت روز خبری نیست، یه وقت میبینی هفته دو روز سه روز چهار روز اینجوریه.
خب آخه برمیگره به این که با کسای دیگه هست یا نیست، به اونا مرتبطه؟
نه من بعید میدونم که تو رابطه جنسی با کسی باشه.
چی؟ این از کجا در اومد؟ شما از کجا میدونی؟
حال آنشو دارم میگم، ما تو گذشته چرا رابطه
من مقصود نه من میگم در این دوران یکی دو سال خورده ای که با شما بوده با کسی بوده یا نبوده؟
بله بله.
خب پس چی میگید الان مقصودتون از الان چه زمانیه؟ مثلا همین امروز یک ساعت امروز یا دیروز هم تو شاملش
میشه؟ رابطه های ایشونو خب هر حال تا حدودی با صحبته که با هم کردیم، مثلا دهتا شد پنج شد پنج شد دوتا شد یکی، خیلی بهتر شدن، ولی همچنان هستن، جوری نیستش که رابطه ها کلن قد شده باشه. حتی با یه دختر خانومی که خیلی وقت بود هست، هنوزم همچنان میدونم دختر خانوم کم و بیش حضور داره،
ولی وقت رابطه جنسی با اونا نداره؟
من دیگه نمیدونم.
شما که الان چند دقیقه
بودید نه قاطعانه بگم گذشته چرا قطعا رابطه های جنسی داره.
ظرف یک ماه گذشته چی؟ ظرف یک ماه گذشته
نه نه
اوکی بسیار خوب. حالا پرسش شما از من
میگم تو این
جان،
خب من تو این سه سال با ایشون بودم، من جز این که من و همش یعنی میگم با هر با این تحصیلات من بالا تحصیلات تو پایینه، ما مثلا فرهنگمون اینجوریه تو اینجوری، یعنی همینجوری جوری با من رفتار کرد که من فوق العاده اعتماد نفسم از دست دادم. یعنی دائم چیزای منفی من که اصلا نمیدونم حالا اینجور چیزای منفی حساب میشه یا نه، ایشون هی به من گوش داد
مثلا
که مثلا خانم
غیر از غیر از خانواده و
چرا زنمون اونجوریه، تا حتی من به خاطر زنمون سرزنش شدم، چرا شوهر خواهر تو اونجوریه مثلا اینجوری صحبت میکنه.
حالا اون غیر از اون راجب خودتون چی؟ شما از در ظاهر و زیباییشون راجبش نظر شما چیه؟
خب
من
از ظاهر
و
زیبایی فکر میکنم اوکی باشه. خودش رو باید میپرسیدیم
چش. حالا پرسش شما از
من کلا من از این آقا با خود من مثلا تا حالا مستقیم به خود من نگفته تو این مشکله داری، همیشه من قربانی اطرافیانم شدم، زنمود اینطوریه، داییت اونطوریه، عمود اینجوری، یعنی دائم به حقیقه بهانه های مختلف میخواد منو به هر حال بکوبه بگه تو به من نمیخوری.
خب بند چرا میخواد به شما بگه تو به من نمیخوری؟ ولی خب اگر میخواست میرفت دیگه نه؟
بله خب من هم میگم نمیم دلیل این حد باشیه که میگم خیلی میخواد بره، ولی به قول خودش وجدانش نداشته تا حالا بره.
وجدانش چی بوده؟ در وجدانش بهش چی میگه؟
وجدانش بهش میگه که این در حق تو خیلی خوبی کرده، خانوادش همه جوری در حقش خیلی خوبی، خانواده من یعنی خیلی در حقش خوبی کردن، من همه جوری خودش میدونه که جونم واسه این زندگی گذاشتم، این فکرها نمیذاره جداشه بره.
شما سوالی از من دارید یا من بگم با ایشون یه صحبتی بکنم؟
نه من فقط همون من سوالی ندارم، مثلا خواستم این اخلاقه امینا بهتون گفته باشم که ایشون منفی نگرن، بعد خیلی خیلی منفی نگره، یعنی تمام مثبتهای منو میذاره کنار، فقط گیر میده به چیزای منفی هم.
اوکی، من متوجه شدم.
که اونم حالا نمیدونم.
حالا روی خط باشید، بذار من پیامارم بشنم، من با ایشون بعدن صحبت دارم. خوشحال شدم با تون صحبت. مرسی از. خدا حافظ. شنگون عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
وقتی صحبت از دریافت میلیون ها دلار پول در تصادفات به میان می آید، نام کدام وکیل تصادفات در ذهن شما نقش می بندد؟ کدام وکیل بزرگترین تیم حقوقی را در جامعه ایرانی کالیفرنیا دارد؟ کدام وکیل گسترده ترین تیم پزشکی را برای درمان شما فراهم می کند؟ کدام وکیل بیشترین پول را در اسرع وقت با کمترین خرج و هزینه در ازای صدمات بدنی شما برایتان دریافت خواهد کرد؟ وکیلی که تا کنون میلیون ها دلار پول برای جامعه ایرانی دریافت داشته است. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. 818-777-777-77 پول خوب را وکیل خوب برای شما خواهد گرفت. وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی. فاصله شما از طالب بنز بودن تا صاحب بنز شدن فقط در یک تماس یا یک توقف در مرسدس بنز کیز در ون نایز است. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در کیز ون نایز دیدن کنید.
من رضا قاسمی و همکارانم در مرسدس بنز کیز در ون نایز برای خرید، تعویض یا لیس مرسدس بنز در خدمت شماییم. از بزرگترین و کاملترین مجموعه اتومبیل های مرسدس بنز در آمریکا و در دنیا دیدن کنید. ما بیش از نیمی از مشتریان خود را از توصیه و معرفی مشتریان قبلی خود کسب کرده ایم. شما هم معرف ما خواهید شد.
برای خرید یا لیس مرسدس بنز هر مدل و به قیمت استثنایی با رضا قاسمی تماس بگیرید. 818-4000-789 818-4000-789 مرسدس بنز کیز و نایل.
همراه با سیروس تراول به سرزمین افسانه‌ای مصر سفر کنید.
و این بار 11 روز و 10 شب دیدار از قاهره، اسوان، لوکسور، کومبو، ادفو و بندر زیبای اسکندریه و اقامت در هتل 5 ستاره مریدین. 5 روز کروز با کشتی لوکس اسمیرالدا و شرکت در ضیافت شام همراه با موسیقی و شوی عربی. حرکت 21 فوریه. لطفاً برای آگاهی از جزئیات این سفر فراموش نشدنی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com و یا با تلفن 800-332-9787 800-332-9787 تماس بگیرید. برتری تورهای سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
من امیر پوری از گروه مالی فریجر، شاخه ای از کمپانی معتبر ماس میوچوال با بیش از 26 سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره مالی و بازنشستگی در خدمت شما عزیزان هستم. با من تماس بگیرید تا مسائل مالی زندگیتان را با کمک هم حل کنیم. این مشاوره رایگان خواهد.
امیر پوری نماینده ثبت شده، ارائه دهنده اوراق بهادار از طریق خدمات سرمایه گذاری MML، عضوی از SIPC می باشد. لایسنس نمبر 0809071 310-920-9393. امیر پوری.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، احتمالاً با یکی از این عزیزان گفتگوهون رو کنی حتما ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. جانم شما پرسشتون از من چیه عزیز؟ جان
خواهش میکنم، من حالا ادامه بدم حرفی رو که زدیم. خب ایشون درست میگن، ایشون خیلی خیلی فرد خوبی بودن در حق من و همه حرفایی که زدن صحیحه. من الان واقعا از لحاظ وجدانی، چون ایشون واقعا در حق من فداکاری کردن و از جون مایه گذاشتن، خیلی خیلی ناراحتم که بخوام از ایشون جدا شم. و خب فقط مشکل من اینه که یه چیزی منو از درون میخوره و اون این هستش که ایشون هیچ وقت فرد ایدئال من نبود و نیست. یعنی در واقع اون ملاک هایی که من واسه انتخاب همسر داشتم هیچ وقت ایشون نبود و هیچ کدوم از اون ملاک ها رو نداشتم. این شاید من احساس بکنم این عامل باعث شد که من تن به روابط دیگه بدم.
نه هیچ ارتباطی با... نه هیچ ارتباطی با هم نداره. یعنی اینی از اون حرفایی است که در جامعه ایران و بسیاری از اوقات هست که من چون تو با من مثلا چنین و چنان بودی یا در حد و صد رفتم سراغ بقی. اصلا چنین نیست. برای اینکه شما تیپ روانیتون مسائل خاص خودشو در جهت ارتباط جنسی داره و این چیزی نیست که اصلا به این راحتی هم درست بشه. یعنی من به شما دارم میگم اگر برید همسر ایدئالتون هم پیدا کنید به 3 ماه نمیرسه باید این ور اون ور میشه. اصلا این تیپ روانی، برای که اون نوع حرفایی که شما میزنید، استدلالایی که میکنید، نه تنها توضیحتون اصلا توضیح نیست، توجیه، جاستیفیکیشنه. و مسئله وقتی کار به توجیه میرسه یعنی اصلا سراپا این سیستم چیز دیگه است. من مجبورم این گونه حرف بزنم چون مثلا اینو درسته، یا حتی خودم فکر میکنم اینجوری درسته، ولی یه چیز دیگه ای عمل کنم. مثل من برگردم میگم سیگار بده ولی بکشم. یعنی میخوام به شما بگم شما اینید عزیز. یعنی شما زن ایدئالتون هم بگیرید مسئله به دلیل ویژگی
دکتر، من میگیرم این مشکل من، حتی من علاقه دارم، یعنی میدونم که لازمه من به یه سکسولوژیست حتما مراجعه کنم و درمان کنم. میدونم که در درون من قطعا مشکلی وجود داره.
نه سکسولوژیست نیست، کار نه کار سکسولوژی و اینا نیست. اولا میدونید این رشته و اینا خیلی جای دنیا از جمله حداقل در ایالت کالیفرنیا هستن، به یک اعتبار وجود نداره. یعنی کسی که لایسنس و مدرکی داشته باشه ما نداریم. این کار رو روانشناس و روانپزشک انجام میدن. نه شما دنبال اون نرید، دنبال یه روانشناس روانپزشک خوب برید. ولی کار ساده ای نیست. تقریبا هم با توجه به آنچه که در ایران هست و شرایط ایران و نوع حرفایی که شما راجبه، یعنی شما جهانبینی و فلسفه و باورها و اعتقاداتتون یه همچین نحوه تفکری رو کاملا حمایت میکنه. حرفتون این است که یه زنی منو دوست داره، منتظر منم هست، خب باشه، منم که الان کاری نمیکنم، من میرم با یه کسی، بعد میام مثلا یادم میره اون کی بود، بنابراین باز میرم اونجا. پس او باید درست مثل آدمی که فرض کنید میره بیرون توی رستوران غذا میخوره بعد شب میره خونش، همسرش که قرار نیست ناراحت بشه. ذهنیت شما درباره رابطه این عزیز به همین جد است که با این صورت هم تبدیل به یه چیزی میشه که شده، و بعدم شما در حق خودتون مثلا ایشون درباره مهربونی شما حرف میزنن، بعدم حرفایی که ایشون میزنن هم حرفای کاملا بی‌پایه است، ظرف یکی دو روز عاشق شدن و دوستشون دارم و اینایی نیست. نه، شما در حقیقت شما ایشون رو پر میکنید، یعنی چون ایشون وجود خالی داره و خلا داره پر میکنید، شما هم اونجا هستید ولی به عنوان یه شیء خارجی تو بدن ایشون، هر چند وقتی رفته بیرون تو میذارن، ولی این با توجه به آنچه که در ایران میگذره و بازی ذهنی که شما دارید، شما یه کسی هستید هر جایی که میرید فکر میکنید ببینید با کسی میشه رابطه داشت یا نه، و اگر اون آدم به هر حال این فرصت رو بده شما میرید دنبالش، اصلا براتون مهم نیست. برخلاف تصورتون ممکنه یک کسی که اگر وسط دو نفر باشید یک کسی که از نظر شما بهتر برید سراغش، ولی برای شما فرق نمیکنه. درست مثل آدمی است که داره گرسنه میگرده یه چیزی هم تو خونم پیدا کرد، حالا به عنوان شام ممکنه بیسکویت هم بخوره یا ممکنه فرض کنید بشینه پسته و بادوم بخوره، شام حالا به هر حال باید یه چیزی بخوره که دلش درد نگیره یا مثلا احساس گرسنگی نکنه، رنجش رو بره بخوابه. این ذهنیت شماست عزیز، اصلا کاملا پیداست. بنابراین شما اصولا کالای ازدواج نیستید، یعنی ازدواج به این معنا که تعهد به یه نفر بکنید و اصلا دیگران براتون نباشند، نه اینکه نخواهید. یعنی برخی از وقت حتی میشه گفت تمام زنهای دنیا به یک اعتبار برای شما به عنوان زن به عنوان جنس مخالف یا مختلف بمیرن، وجود ندارن، شما فقط با انسان سر و کار دارید. حالا یه عده مذکرن یه عده مؤنثن، فرقی هم نمیکنه، مثل یه عده دو سالن یه عده مثلا 40 سالن، فرقی دیگه به عنوان انسان نمیکنه. اگر به اونجا برسید، و شما همچین تیپی نیستید عزیز، شما اصلا کالای ازدواج نیستید، فکر ازدواج هم نکنید، مگر اینکه یه کسی مثل ایشون باشه که به شما بگه خیلی خوب میخوای بری برو، مثل اصولا چیزی که در طول تاریخ بوده، یک برو الواتیاتو بکن شب یا خونه، یک دو یا یه زن دیگه بگیر ولی عدالت رو رعایت. این شما اصلا یه همچی فرضی دارید، فقط با این تفاوت که قاعده رو هم رعایت نمیکنه. یعنی شما اگر میتونستید که راضی شادم از نظر کلی بتونید، شما با یه نفر هستید عقدی دارید صیغه هم میتونید بکنید، حالا شد دو تا، حالا شد سه تا، حالا شد چهار تا، ذهنیت شما اون ذهنیت عزیز، و به همین جاست که اصلا به دنبال ازدواج نباشید. هیچ کس در حد سطح شما که سهله، اگر کسی پنج برابر حد و سطح شما باشه، یعنی هر چی که شما به عنوان زن ایدالتون میدونید پنج برابرش رو داشته باشه از هر جهت، اصلا فرقی در ماجرا نمیکنه، اصلا فرقی نمیکنه. مثل اینکه من برگردم بگم من چون یه غذا رو دوست دارم صبح و ظهر و شب فقط همون رو میخورم، مسئله تنوع پرستی شما اصلا اجازه همچی فکری به شما نمیده. برای من اصلا فکر ازدواج برای چی میکنید؟ مگر ازدواجی که اون آدم از قبل بپذیره، من میام همسر تو میشم ولی همینقدر که تو خونت آخر کار اینجاست، تو یا مثلا اگر از هم بچه دار بشیم تو پدر بچه های من یا ما خواهید بود، برای من کفایت میکنه، مثل آدمی که مرده اون نیست. و این چیزی نیست که شما قول بدید با خودتون قرار بذارید، شما حتی به نظر من یک روز دو روز هم نمیتونید این کارو بکنید، برای که من با این تیپ شخصیت آشنا هستم. همونطور که یه دی درست برعکس یه روز نمیتونن بدون اینکه یک کسی تو زندگیشون باشه زندگی کنن، و به همینجاست که اولی هنوز نرفته تلفنو برداشتن به دنبال دومیه.
دکتر ولی من اصلا راضی نیستم از این وضعیت زندگی و واقعا هر روز احساس گناه، احساس ناراحتی میکنم.
اصلا نه احساس گناه و ناراحتی نه 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 احساس گناه و ناراحتی نمیکنید عزیز، احساس گناه و ناراحتی نیست، احساس یه ذره ناراحتیتون درسته، گناهی نیست، احساس کنید ای کاش یه جور دیگه میشد این کارا رو کرد، یعنی مثلا من رابطه رو میداشتم اینا رو میشد بسته بندی کرد جدا گذاشت، بعد اومد خونه ایشون هم نفهمه ندون، ایشون هم که الان با حرفایی که میزنه، و بعدم شما برای این که توضیح بدید حتی بدتر توجیه کنید که چرا میرید ایشون رو کوچیک میکنید، امیدتون هم این است یه روزی او بره، یعنی او بره از شما مثلا بدش بیاد و بنابراین خب شما دلیل و بهانه داشته باشید، خب تموم شد دیگه، خودش نخواست، تا زمانی که ایشون هم به دلیل اینکه شما رو میخواد در همین وضعیت نگه داره، درست مثل یه ماهی است که شما رو توی آب قلاب کرده ولی نه میاره بالا که بمیرید نه ولتون میکنه که برید، بنابراین شما تو قلابش گیر کردید ولی همچنان تو آبید، ظاهرا زنده اید ولی واقعا نیستید، شما با ایشون دارید همین کار رو میکنید. بعدم ایشون معلومه تو زندگیش اینقدر آسیب دیده که فقط دنبال یه جای امن و امانه، در این حال همینقدر یه ذره اوضاع آروم گرفت، دلش میخواد اون کسی که مثلا حالا بهش توجه یا علاقه ای داره یا به هر حال ارتباطی دارن برای خودش باشه، اونجاست که با شما میری. به همینجاست که معلومه ایشون هم تو زندگیش هیچ وقت واقعا صاحب و مالک هیچی نبوده، کاملا مشخص. به همین یه رابطه ایست،
همه
یه رابطه ایست که به تدریج شما رو مثل یه شمع خاموش میکنه و بعدم احتمالاً روی هم میافتید، همدیگر رو از پا در میاری. حالا وسط خیلی چیزا میتونه خراب بشه. به همین جهت است که چون شما کسی نیستید که بتونید این روابط دیگر رو تموم کنید، ایشون باید بدونه اگر شما رو همین گونه میپذیره، هر اندازه دردآور و رنجآور این درد و رنج رو به جدایی از شما و باز بودن با کسای دیگه که ناشناخته است ترجیح میده، خب این کمتر بد رو قبول کنه. اصلا این زندگی خوب نیست. شما هم اگر او به پذیره دیگه مسئله ای نداری. ایشون به هر حال مثل که آدم مادرش تو خونه است، حالا این ور اون ور میره، اگر موند یه جایی که میمونه اینا خب شب برمیگره پدر و مادرش. یعنی ایشون نقش مادر شما رو دارن ایفا میکنه و بنابراین به شما میگه خب هر جا پسرم میخوای بری برو شب بیا خونه، فقط به من خبر بده خاطرم آسوده بشه سالم. یعنی این چیزیه که از شما میخواد. ایشون میتونه به اینجا برسه چون بسیارند در جهان که این گونه زندگی رو حاضرن قبول کنن. علتش هم این است که فقط کافیست بگه برای من چه اهمیتی داره. این میره با مردا حرف میزنه، با زنام حرف بزنه. این میره با مردا مثلا دوسته، خب با زنام دوست باشه. یعنی یه ذهنیتی است که میتونه برای خودش بسازه و خودش رو باش دلخوش کنه. ادامه پیدا میکنه معمولا نه به خاطر که زیر بمباران خبرها و اطلاعات دوربرش هست که همه و همه بهش میگن این اشتباهه. بعد از این مدتی هم حوصله‌اش سر میره و تموم میشه، حالا به هر دلیلی که در احتیاجاتش تغییر پیدا میشه یا در مقابلش راه‌های دیگه باز میشه. شما هم الان گرفتاریتون در اینه که خب به هر حال در این حالم نمیخواید علیهشون بد کنید و بدی کنید، دلتونم میخواد که به قول معروف به خوبی و خوشی تمام بشه، اما به خوبی و خوشی نمیتونه تمام بشه مگر اینکه یا ایشون بگه اهمیت نداره میخوای بری برو، و یا اینکه شما تصمیم بگیرید بکنید و برید و در حقیقت به ایشون نشون بدید حتی اون یه مقدار آدم خوبی هم که صاحب گوشش میگردید ثابت کنید هستید نیستید، در حالی که به نظر من فرقی نمی کنه. نه درست مثل اینه که حالا یه ظرفی خورده زمین، چه 100 تیکه شده باشه چه 150 تیکه، شما نگران اونید و الا ایشون که نظرش رو راجع به شما داره و اون چیزی که براش هم مهمه اینه، زمینن هم پذیرفته که مثلا شما از در لایه و طبقه اجتماعی یعنی تو من چیزی ندیدم از او برترید، بسیار خوب، ولی این چیزی رو توضیح نمیده و توجیه نمی کنه. بنابراین یه رابطه آزاردهنده بیمارگونهی هست که هر دوی شما به دلائلی به هم چسبید، مثل دوتا آدمی که در یه بیابانی گم شدن که بهتری کنار هم باشید در حالی که وقتی به هم میرسید همچنان با هم دعوا و اختلاف دارید. بنابراین شما به دنبال ازدواج و اینا نباش عزیزم، مگر اینکه همسر تو بگه برای من مهم نیست که تو با کی هستی و نیست، نه با ایشون نه با هیچ کس دیگه. اصلا چون بسیاری از زنان و مردان هستن که اصلا کالای ازدواج نیستن، اصلا برای یه تعهد نیست.
قبلا گوش کردم و کاملا متوجه هستم چی میفرمایید. دکتر این هیچ راه درمانی نداره؟
مشکل عزیزم کار تراپی 5 سال 10 ساله است، اونم وقتی هنوز تا سن 40-45 نه، بعد از اون ممکنه یه مقداری به قول معروف سیستم به هر حال ذهنی شما به هم بریزه. من دوستان این چنین داشتم و کمکی تو کار تراپی، ولی بعضی هاشون که تازه یه تعهدکی به دلایلی سپردن معمولا تا به 2-3 ماه هم نرسیده، تازه بعدم فهمیدم یه چیزایی رو از من پنهان کرد. خیلی امیدی ندارم، مثل اینمونه که شما بگید آیا یه امیدی هست من مثلا یه روزی حامله بشم. نه، به عنوان یه مرد شما حامله بشو نیستید و به عنوان یه مرد شما اهل ازدواج نیستید. You are not marriage material. شما اصلا کالای ازدواج نیستید عزیز. بی خودی هم برای چی به ازدواج فکر میکنید؟ شما به همین زندگی رو ادامه بدید تو برید و برای خودتونم راحت تر، فشارتونم کمتر. از اولم با هر کی دوست میشید بهش بگید من موقتی میام و میرم. یعنی بسیاری از آدم ها هستن که همون اولم اعلام کردن نه روی من در بلند مدت حساب کن و بعدم حساسیت هم نشون نمیدید که یک ساعت قبل کجا بود یک ساعت بعد. آدم هایی هستن که من دیدم مثلا خانمی از یه آقای به عنوان یک جوان مرد تعریف میکنه. جوان مردش اینه که اهمیت نمیده این خانم قبلا یه ساعت قبل با کی بوده یا یه ساعت بعد با کی هست، چون اهمیتی نمیده. این فکر کنه ببین چقدر آدم آزاد و آزاده، یا جوان، چه جوان مردی، او براش مهم نیست که شما با کی هستید و نیستید. بنابراین اسم این بی‌تفاوتی و بی‌اعتنایی و هیچ بودن شماست. معناش این نیست که شما براش چیزی هستید و او اون رو نمیخواد. مثل که آدم بگه من برام روزنامه‌ای که میخرم و بعد میندازم دور، برام مثل همه پولایی که جمع کردم به صورت اسکناسای بزرگ همه رو با هم میریزم دور، چون همه کاغذه. خب اینا دروغه دیگه. برمی‌جاست که بپذیرید این رابطه رابطه ناسالمی است، توش هم چیزی در نمیاره. نه شما به دنبال همسر ایدئال باشید، نه ایشون به دنبال درست کردن شما. اگر همینجوری به قول اون دوست شیرازی با یه فلاکتی خوشید، خب فعلا از همین خوشیتون استفاده کنید. ولی شما برای ایشون، شاید از نظر خود این خانم با حرفایی که شنیدم و گفتن، کمتر بد باشید، ولی برای ایشون خوب نیستید. ایشون باید بدون این گل همیشه خارهاش هم سخت به دستش میره و خونین و مالینش هم میکنه. حالا همچنان این گل رو به خاطر عطر و بوش یا شکلش میخواد، اون قصه دیگه است. به هر حال مواظب هم دیگه باشید، هم دیگه رو آسیب نزنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون از وقتی گذاشتین. خیلی خوشحال شدم.
ممنون. خدا نگهدار.
زنده باشین. خدا نگهدار شما.
شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
KTWV HD3 Los Angeles.
1, 2, 3, 4, 5 There's a new auto mall off the 405. Service, selection, great prices too. The Sonny Brothers have got it for you.
It's time to visit the number one auto mall in L.A., Nissani Brothers Auto Mall. Conveniently located just off of 405. Get giant savings and selection on 9 different brands. Nissan, Acura, Hyundai, Genesis, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, and Chevy, all event priced. Plus, get Nissani Brothers' exclusive VIP loyalty program for life, including complimentary oil changes, car washes, flat tire repairs, service loaners, discounted detailing, and more. And with over 200 service bays and hundreds of factory-certified technicians, we'll have your car serviced in record time. Get to Nissani Brothers Auto Mall, the number one auto mall in L.A., and experience the difference. Online at NissaniBrothersAutoMall.com.
Only one place has it all. Nissani Brothers Auto Mall.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟
عشقم، امیدم، عمرم، موهام داره میریزه. ای وای.
موی از کف رفته باز آید به صفا، غم مخور.
ریزش و از دست دادن موهای خود را برای همیشه به فراموشی بسپارید. با مراجعه به مطب‌های دکتر پارسا محبی، متخصص در جراحی ترمیم مو، لذت داشتن موهای جوانی را دوباره تجربه کنید. پزشکان مجرب در مراکز ترمیم موی دکتر پارسا محبی با روش‌های نوین و مدرن از جمله FUE Hair Transplant، بدون درد، بدون به جا ماندن خط و اسکار در پشت سر، قسمت‌های کم مو و بی موی سر را ترمیم می‌کنند. تلفن 888-302-8747 888-302-8747 www.parsamohibbi.com.
موی از کف رفته باز آید به سرها، غم مخور.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی،
ریتایرمنت پلن،
سرمایه‌گذاری،
اینوستمنت،
مالیات بر ارث،
استیت تکس،
پسنداز تحصیلی،
کالج سیوینگ،
برنامه‌ریزی مالیاتی،
تکس پلنینگ،
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
ترانسفر اف ویلث تو نکست جنریشن.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرین و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهز ترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه میتوانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزالاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری میتواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
وجود محصولات مالی زیاد و اطلاعات زد و نقیز در مورد آنها تصمیم گیری های مالی را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. برای راهنمایی در تصمیم گیری های مالی متناسب با نیازهایتان با من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلنر تماس بگیرید. 310-446-3484 franklinmohri.com.
تمام مدارک مربوط به محصولات مالی فقط به انگلیسی ارائه می شود. مشاوره های مالی توسط شرکت Mutual of Omaha Investor Services که عضو فینرا و SIPC است ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش می کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
صدای منو خوب دارین شما؟
بله خوبه، بفرمایید.
من پیشا پیش از حضورتون عذرخواهی کنم آقای دکتر، امیدوار بودم زودتر بتونم باتون صحبت بکنم. فقط من ظرف 15 دقیقه آینده امیدوارم که بتونم مسئلمو مطرح کنم و از شما راهنمایی لازم رو هم بگیرم. به 15-20 دقیقه بعدی چون قراری دارم با عرض معذرت بعد از حضورتون خداحافظی بکنم. من آقای دکتر 36 سالم هستش، مقیم یکی از کشورهای اروپا هستم، شاغل هستم، مجرد هستم، تو رابطه هستم ولی ازدواج نکردم و حدود سن 20 سالگی بود که از ایران اومدم بیرون. صحبت شما رو 2-3 سال هستش که گوش میدم و با راهنماییاتون آشنا شدم و یه در حقیقت مسائلی برای من باز شد. واقعا خب به هر حال آگاهی از هر کدوم از این مسائل یه چپتری رو هم با خودش باز میکنه، ولی در حدی نبودش که بخواد برای من باعث ایجاد یه موزلی بخواد بشه. فقط از اون آگاهی و دانشی که پیدا میکردم و کتابهایی که در کنار اون میخوندم خیلی متوجه خیلی از مسائل میشدم، به خصوص تو محیط کارم. یه محیط کار خیلی پر استرسی من دارم، متوجه خیلی از الگوهای رفتاری آدم ها میشدم، برام خیلی قابل قبول تر میشد، خیلی معنی بیشتری پیدا میکرد که چرا فلانی اینطوری داره رفتار میکنه. یه جوری زندگی یه جوری راحت تر میشد. ولی خیلی اخیره که به دلیلی که اصلا نمیدونم اینا از کجا اومده، یک سری مشکلاتی که من با پدرم در گذشته داشتم و الان اینا داره من رو به طور خیلی جدی اذیت میکنه آقای دکتر، تا حدی که تو خواب من میاد و یک دینامیک خیلی عجیبی توی رابطه من با ایشون توی این مقطع وجود آورده.
پدر اروپا هستن یا نیستن؟
نه خیر، ایشون مقیم ایران هستن، اقامت اروپا دارن، مرتب در رفت آمد هستن، ولی با هم ما 16 ساله که زندگی نمی کنیم دیگه.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما دو تا هستیم، من فرزند بزرگتر هستم، برادرم 4 سال از من کوچیک تره.
او کجاست؟
ایشون هم تو همین کشوری که من هستم.
اوکی. خب چه خبر است بین شما و پدر؟
ببینین، من یه رابطه خیلی پر عشق و محبتی از پدرم تو سن بچگی به ذهنم هست. البته عصبانیت‌های خیلی شدید، خشم شدید رو همیشه توی ایشون می‌دیدم، نه لزوما در رابطه با خودم تو سن کودکی، در رابطه با مادرم می‌دیدم که همیشه خیلی منو ناراحت می‌کرد. همیشه من شخصیت خیلی مبارزه‌گری داشتم. از بچگی همیشه صدام برای مسائلی که درست نبود از لحاظ اخلاقی و جلو چشم اتفاق میفتاد در میومد و این چالنجی که پدرم رو میکردم توی سن تینیجری رابطه ما رو خیلی پیچیده تر کرد. خیلی زیاد به من سختگیر بودن، یعنی یک سختگیری هایی که اصلا واقعا مورد نیاز نبود. من حتی تو خونه دوستای دختر نزدیکم اجازه رفت و آمد نداشتم. ما خانواده بسیار کوچکی بودیم، رفت و آمد با فامیل هم نداشتیم. اجازه این که با همسایه هم بچه های همسایه معاشرت بکنم نداشتم. اجازه این که مدرسه بخوام برم و بیام نداشتم. و من خیلی شخصیت استقلال طلبی از همون سن تا جایی که یادم داشتم. هیچ وقت اجازه حتی دیکته گفتن به پدر مادرم نمیدادم که به من بدن. همه کارامو خودم باید انجام بدم و این حد محدود کردن من به حد خیلی زیادی من رو آزار میداد. دوستای خانوادگی خیلی نزدیک داشتیم که حتی من اجازه این که بخوام با صمیمی‌ترین دوست دخترم که ارتباط خانوادگی هم باشون داشتیم مستقل از جمع خانوادگی معاشرت بکنم و شب خونشون بمونم باز من نداشتم. اسکی بچه ها می رفتن با این
نه اونها رو می دونم. شما که وقتتون کمی وارد اینو نشیدم قد بید محدود بودم فهمیدم عزیز جان.
بعد دیگه از 18 به بعد یک کمی این مسائل بهتر شد و من 20 اومدم بیرون و این رابطه یک رابطه شد پر از تمجید و احترام به دلیل دانشگاه هایی که من رفتم، به دلیل شغلایی که من گرفتم، سمت هایی که پیدا کردم، همه اینا. ولی همیشه تا قبل از این که این اتفاقات بیفته توهین به من می شد از بابت این که من هیچ کخ خاصی نیستم، صدا من پس لازم نیست بخواد در بیاد، تو هیچی نیستی، برو هر وقت چیزی شدی بخواد یه اینجا واسه من زبون بخواد در بیا. نمیدونم از بابت معاشرت هایی که میکردم حتی توهین به هم میشد. خیلی بارها سر دفاع از برادر کوچیکترم با من برخورد شد و برخورد های فیزیکی با من شد. اینا الان منو داره اذیت میکنه. چرا بعد از این همه سال و هیچ اتفاق خاصی هم پیش نیامده؟
چطور یعنی اتفاق خاصی پیش نیامده عزیزم؟ شما یه پدری دارید؟ نه صبر کنید. شما یه پدر بیمار گرفتار عصبانی داشتید در کودکیتون به عنوان یه بچه که بچه تک بودید ایشون رو برای خودتون ایدئال کردید برای که راحت باشید. اینقدر که نوجوانی جوونی بوده ایشون با کاراش شما رو آزار داده، اینجام که اومده همچنان با وجود موفقیت‌های تحصیلی شغلی که شما میگید همچنان شما رو تحقیر می‌کرده که چیزی نیستید و معلومه یه پدر بیمار گرفتار ناراحت داره. شما بی خودی میخواید نقش پدری به ایشون بدید و میخواید همچنان دوست داشتنی و هیچو فراموش کنید. پدر نیست یا نه انسان سالمیه، نه پدر خوبی بوده، نه نقششو به درستی ایفا کرده، نه حرفشو پرت و پلاهاش اهمیت داره. یه مقدار مزخرف سر هم میکنه. برای اصلا تو این سن و سال شما برفرض که هیچی نباشید، در هیچ زمینه هم هیچی نشده باشید، هیچ کسی توهین نمیتونه بپذیره. شما نمیتونید
به دختر اینا رو نمیگه. تو جوونیم خیلی اینا رو میگفت. تو
من کاری به اینا رو الان من میگم چی؟ شما میگی هنوزم ادامه داره، میگه هنوزم هیچی نیستی. بعدم اصلا الان چی کار میکنه؟ اگر الان میاد و ستایشت میکنه و حالا اصلا نمیگم از گذشتم معذرت میخواد یا هر چیزی، خب ولش کن. اگر نمیکنه همچنان داره دنبال عیب و ایراد تو میگرده که حتما به نظر من میگرده، حالا یه چیز دیگه پیدا کرده احتمالاً سر ازدواج تو، نمیدونم سر قضا تو. خیلی خوب، بنابراین بندازیدشون دور. همین اصلا جای ایشون ندارن. ایشون پدر نبوده، ایشون وظیفه و مسئولیت و تعهد پدری رو نداشته، ایشون خوب نبوده، ایشون مهربون نبوده، ایشون مواظب و مراقب نبوده، ایشون شما رو از دیگران محافظت نکرده، خودش به شما آسیب زده. به شما آخر شما نشستید هنوز، شما چرا هنوز نشستید در عزای پدر خوب گریه میکنید؟ من چون پدر خوبی نداشتم. خب معلومه نداشتید.
برای اینکه خب احساس میکنم که الان به این نتیجه رسیدم که ایشون خیلی ابیوسیو بودن، ایشون بیمار بودن و تکله زدن با این تیپ چیزایی که دارم میفهمم راجبشون اذیت.
نزنید سر کله عزیز من یه روزی بردنم زندان، اونجا آزارم دادم. من که میتونم تمام مدت حالان زندگیمو حالا که آزاد شدم به عنوان زندان در بیارم. و دو مرتبه یادآور اونا باشم یا دو مرتبه اجازه بدم حالا که از زندان اومدم بیرون شکنجهگر من از زندان بیاد من تو خونم شکنجه بده برگرده؟ شما اصلا حالتون خوبه؟ بعد این همه فهم و تحصیلات و 16 سال زندگی در اروپا هنوز شما رو همچنان وابسته و مهربان نگه داشته به امید یه روزی که پدر مهربونی داشته باشید و بعدن شما هم بتونید یه کاری بکنید که باعث افتخار ایشون باشید. حالتون خوبه؟
من احساس میکنم الان دست می این سن وقتی برمیگردم عقب نگاه میکنم احساس میکنم خیلی از انتخابهایی که تو زندگیم کردم برای به دست آوردن تایید و تایید
دقیقاً پیداست.
من الان تبدیل به یه آدمی شدم که از بانکر بودن تو فضای اینوستمنت بانکینگ خوشحال نیستم، از اینکه باید با یک مش مرد بخوام هر روز تو یک فضای پر از استرس بخوام کار کنم خوشحال نیستم، از اینکه فارغ التحصیل فلان دانشگاهم خوشحال نیستم، دنبال یه چیز دیگه ام.
هیچ دنبال هیچی نیستید، دنبال یه دست نیافتنی هستید که یه مقدار آرزوها و رؤیاهای کودکی رو که پدر منو دوست داشته باشه و مهربون باشه و قدر منو بدونه و دخترش رو ستایش بکنه منتظر اونی. به همجاست که این را مگر از ایشون نگیرید که حتما نخواهید گرفت، دنبال مردایی هستید که این کارو بکنن بعد دو مرتبه مثل پدر شما رو مورد آزار و اذیت قرار بده. دقیقا شما زندگی رو دارید تکرار میکنید برای که کار اساسی روانی نکردید. عزیز من مطمئنم حرفی که زدم خیلی تند بود ولی تنده. من آدم رو میبینم که گرفتار کار بده ولی پدر و مادر رو بیش از کار بد میکنن. به دلیل نادانی و خودخواهی و بیماری دمار از روزگار بچه ها تو سنین پایین در میارن و شما هم جوری آویزون نگه داشتید و شما هم تمام مدت دارید دست و پا میزنید که منو ولم کن، ای بیام پایین میبینید چه جوری برات میدوم. ایشون هم اصلا نمیخوادم چه چیزی رو ببینه. شما میدونید تنها هنر و مهارت تو این که بیاد پایین رو زمین بدوید ولی شما وسط زمین و آسمون گیرید.
نظر شما
رو
مشاور
باید
برم با توجه
به
اینکه تو خوابم هم میاد؟
بدون مشاور چه؟ شما یه کار روانشناسی 2-3 ساله احتیاج دارید. مشاور اینه چی؟ یه روانشناس خوب میخواد که بکنه از شما بندازه دور. نتیجهش همینه عزیز، نتیجهش اینه شما از این فکر در بیایید که پدر من باید خوب باشه و رفتار خوبی با من داشته باشه. نه، وقتی برمیگردن میگن 20-25% مردم دنیا بیماری‌های آشکار روانی دارن، این شامل حال من پدر هم میشه. یه دفعه پدرها که بیماری نمیشن، بیمارا که کسای دیگه‌ای غیر از پدران و مادران و بچه‌ها که نیستن، همه ماییم. شما هنوز گرفتید نشستید منتظر پدر خوبی؟ شما اومدید نشستید توی ایستگاه قطاری که سال‌های سال 36 سال از اونجا یک قطار نگذشته و شما منتظرید قطار بیاد و شما رو به خوشبختی برسونه. شما منتظرید که پدر شما حالا تو این سن و سال با اون همه بیماری و بدبختی و گرفتاری و خودخواهی و نادانی که داشته حالا یه مرتبه اهل فهم و درک بشه. او فقط یه مقدار پر از ادعاست و پر از انتظار و احتمالاً به زودی هم یه ذره که پیرتر بشه پر از احتیاج که این کار برای من بکنید تو اون کار برای من بکنید و شما چجور بچه هایی هستید. خلقا شما چگونه بچه هایی هستید؟ شما هایید که بی خودی. شما عزیزم کوری کری لالی، ببخشید جمله رو میگم، خری کوری لالی کری خری. شما در ارتباط با ایشون هر وقت اینجوری شده است برای که هر وقت به ایشون میرسید ایشون شما رو میرازه رو تخت اتاق تو اتاق عمل تو جراحی و با گارد چاقو میاد سراغتون. حداقل خودتون رو بی‌حس کنید که درد نکشید. هیچ هم کوشش برای ایجاد رابطه نکنید، هرچی کمتر بهتر. هیچ هم کوششی برای خوشحال کردن و راضی تر کردن ایشون نکنید، رها کنید. ایشون هم ناراضیه باشه، ایشون هم خوشحال نیست نباشه، به شما چه مربوطه؟ شما با یه غریبه هم روبرو نیستید، با کسی هستید که شما رو آسیب زده، از پا انداخته. و من مطمئنم تو زندگیتون در ارتباط با همه چیز شما به خاطر یه همچی پدری مسئله و مشکل دارید عزیز. بنابراین اصلا خودتون رها کنید. گناهش هم با من، تقصیرش هم با من. اگر شما پدر رو دیگه پدر ندونید و به دنبال خوب شدن او و رضایت خاطر از جانب او در ارتباط با خودتون نباشید، الانم برید دنبال کارتون. به نظر من حرفام هم زدم، لطفا این حرفا رو هم بشنوید. حرفام هم بسیار بسیار جدی است، نتیجه بیخبری از این موضوع نیست. هزاران هزار جوان و پسر و دختر بودن که خلاص شدن از این بار. نخواهید به پدر ثابت کنید که خوبید، اصلا برای او موضوع چیز دیگری است، مثلا این اون زبون رو نمیفهمه و اون واقعیت ها رو متوجه نیست.
اصلا سعی کردم با منطقم بخوام با ایشون صحبت، مثلا فایده نداشت.
مثلا نمیفهمم یعنی چی. ایشون به یه زبونی حرف میزنه که نه شما نه من اصلا نمیفهمیمش و شما حرفی که میزنید او اصلا مطلقاً براش حرفای شما معنی نداره. او دنبال یه چیزاییست در لحظه برای خودش که اونم فقط انقدر دور خودش و دل مشغول خودشه که به هیچ کس دیگه هم فکر نمی کنه. همه دیگه هم چون براش وسیله و شیان میخواد ازش استفاده کنه به میل و نفع خودش. مواظب خودتون باشید، خودتونم انقدر اذیت نکنید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
خدا همسنی خدا.
خدا نگهدار. شنگلجوان بعد از چند پیام با ما باشید.
صدفی سخت و جدی تنها وکیلی زبده با تجربه هزاران پرونده میتواند با جدیت و ظرافت پرونده شما را برای دریافت بالاترین خسارت طرح‌ریزی کرده و در مقابل بیمه رو به موفقیت سوق دهد. در پرونده های جراحات شدید بدنی چنانچه بالاترین خسارت را خواست دارید، انتخاب با شماست که با تیم 40 نفره موفق و وکلای دفاتر پیام شایان و راهکارهای کلیدی و یکتای او و کادر پزشکی گسترده‌اش همراه شوید. 818-777-77-77 پرونده های جدی صدمات بدنی خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا ترابل برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا ترابل.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010 srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
طالب بنز بودن کافی نیست. در مرسدس بنز کیز در ون نایس صاحب بنز شوید. 818-4000-789 818-4000-789.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
راستش من علت این که با شما تماس گرفتم و سال کلیم آخر میپرسم، اول سال اولم که راجب خودم هست میپرسم.
بفرمایید.
من یه از خیلی سال پیش در مورد خودم یه شکی دارم، فکر میکنم که زمینه های پارانویا در من وجود داشته باشه، ولی بارها من رفتم پیش مشاورای مختلف، دوست داشتم یه دوره آنالیتیکال برم، حتی یه بار یکیشون 60 جلسه برام نوشت ولی جلسه سوم چهارم بهم گفتش که احتیاجی ندارم و به طور مرتب بهم میگن که تو سخت میگیری. آدم های مختلف اینو به من گفتن. اگه شما بتونین یه اتنان خاطر به من بدین که واقعا این نیست، یا اگر هم بازم اتنان خاطر
بذارید چند تا سال. من اول شما چند سالتون؟
من 33 سالم.
چی خوندید عزیز؟
من دکترای مهندسی خوندم، الان اروپا زندگی میکنم. از 22 سالگی بعد از اینکه بچلرم ایران تمام کردم اومدم اروپا.
رشتتون چی هست عزیز؟
این رو دوست دارم نگم.
حتما عزیزم. از نظر فرزند چندم خانواده؟
فرزند اول، خواهر دوم 4 سال کوچیک‌تر از خودم.
اوکی، به من بگید که از نظر رابطه و ازدواج چه خبر بوده زندگی؟
با یه نفر در رابطه هستم که اونم باز مسئله است، ولی احتمالا ازدواج میکنی.
ایشون ایرانی هستن یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانی هستن. 35 سالشونه و بچه دوم خانواده هستن.
چند سالی هست که با هم آشنایی؟ چه مدتیست با هم آشنایی؟
2 سال و نیمه که با هم آشنا هستیم.
آیا با هم زندگی میکنی؟
بله
9 ماه. اوکی، حالا بذار برگردیم بریم سراغ چند چیز. اول در خانواده پدری و مادری آدم شکاک و مظنون و اینا چه داشتی؟
والا تا جایی که میدونم نداشتیم، ولی خانواده مادر من آدمایی هستن تا یه حدودی نابغه، مثلا رتبه اول کنکور دارین هست، و یک مورد خودکشی در کازین من و چند مورد افسردگی.
نه ببخشید، کازین یعنی چی؟
یعنی پسرزایی.
اوکی، پس تو خانواده مادری؟
در خانواده پدری هم اعتیادی که منجر به خودکشی، اووردوز از خودکشی.
اوکی. بیماری های دیگه ای رو ازش هیچ خبری داری؟ از افسردگی؟
افسردگی رو میدونم، اعتیاد هم در دو طرف میدونم، ولی چیز دیگه رو خبر ندارم.
اوکی. به من آیا هیچ کسی یه درخششی، حالا اون کنکور و اینا بسیار مهم، یه درخششی در هیچ زمینه ای داشته که غیر عادی باشه پیشرفت و رشده؟
اصولا همشون استعداد متوسط در زمینه علمی، بعضن همون از دو طرف ما رتبه تکرقمی داشتیم و نقاش بودن، و خواهر خودم هم یعنی استعداد مثلا نوازندگی خوند و استعداد نوازندگی.
اوکی، حالا به من بگید کجاست که شما فکر میکنین حالت پارانوید رو پیدا میکنین؟ چون برخی از اوقات ببینید، برخی از آدم ها بسیار دقیقه، برخی از آدم ها نوع استدلال خاصی رو داره، برخی از آدم ها به دلائل رشد برخی از زمین های هوشیشون یه مطالبی رو پشت مطالب دیگه میبینند، یعنی بازی تخته نمیکنند که همه چیز روشنه، بازی شطرنج میکنن. شما یکی دو تا حرکت نامعمول و نامعقول رو میبینید، ولی اونا جهت و هدف دارن که برای که همون دو تا حرکت هست که شما رو کیش و مات میکنه. چی در خودتون میبینید که شما رو به این شک انداخته که شاید شخصیت شکاک، مظنون یا به هر حال به نوعی پارانوید باشه؟
راستش من احساس میکنم هر چیزی که میشنوم و میبینم لزوماً چیزی نیست که اتفاق میافته، ولی باز هم شک دارم که
در نفهمیدم اتفاق افتاده یا میافته. این مهم یه ذره با یه دقتی با...
چیز...
افتاده. یعنی اگر من برای شما داستانی رو تعریف میکنم یا اگر کسی یه موضوعی رو میگه، شما چگونه بهش نگاه میکنی؟ میبینید بعضی ها شاید اجزایش درست نیست؟
منظورتون که یه نفر برای من یه داستان با پارادوکس تعریف کنه
یا هر چیزی؟ من میخوام ببینم که اگر یه کسی به شما حرفی بزنه یا گزارشی بده یا حتی جنبه عمومی هم داره، ممکن تو تلویزیون باشه، شما شک میکنید؟
من فکر میکنم ممکنه ابعاد دیگه‌ای داشته باشه اون داستان.
آیا حالا صبر کنید، آیا این ابعاد رو درباره چراییش میرید یا درباره چه؟ مثال من به شما میگم من دیروز به شما زنگ زدم. خب یه زمانی شما به چرایش نگاه میکنی که این چرا این حرف رو من میزنه، میخواد ببینه که من میگم ببخشید من بودم خونه و اینا، یعنی به چرایی اصلا هدفش چیه، یا این که نه این اصلا دروغ میگه، این زنگ نزده با چرایی
نه کاری نه. اوکی یه خور پیچیده. بله به چرایی که خیلی فکر میکنم درسته. ببین من یه
میدونی شما چی کار میکنید، شما معتقدید همه باید استدلال درست بکنن. بذار به سال مثال بزن. ببین مثلا من آدمایی هستن که میگم با دزده رفت اونجا، بعد اصلا چرا این کار کرد؟ میگم خب اخو اون دزده، اون نظام ذهنی اون اشتباه رو میکنه، شما که دزد نیستید که میگه چرا اون کار کرد. میدونی میخوام چی بگم؟
درسته حرفتون درسته، من این کار میکنم.
یعنی ببینید شما مثل کسی بود که ماشینشو باز وسایلشو ایناشو زدن، بعد پلیس که آمد خب زده بودن، بعد به پلیس گفت من دو تا کارت بیسبال دارم، تیکت یه بیسبال خیلی مهمی بود و ضمناً چون میدونم کجا رو خریدم جاش هست، گفت ممکنه دزدا مثلا اونو فروخته باشن، شاید چه سر نکنه، رفتن دیدن دزدا اونجا نشستن. یعنی حالا شما اگر مثلا من اگر بودم یا شما بودید میگفتید خب میریم تیکتو میفروشیم دو تا تیکت دیگه میخریم میریم مثلا، یعنی میدونید نمیریم همونجا که اگر یه موقع اون آدمو میدونه ما رو پیدا کنه، ولی دزده تا اونجا نمیره. من میخوام ببینم آیا برخی از اوقات شما اینجوری فکر کنید که من اگر بودم اینجوری حرف نمیزدم یا این کارو نمیکردم، پس این آدم داره دروغ میگه، چون اون خطر وجود داره که دل مشغولی خودتون به این که یه موضوع چگونه باید حرکت کنه، چه نوع استدلال و نتیجه گیری قرار هست صورت بگیره، اون شما رو به اینجا میرسونه که پس این آدم یه جایی داره اشتباه میکنه یا دروغ میگه. حالا نکته جالب اینه که مردم در گزارششون چون هم اشتباه میکنن هم دروغ میگن، شما اگر 10 دفعه با یه دقتی برید اوضاع رو چک کنید میبینید خب واقعیت این شد دیگه، برای که اینجاشو دروغ گفت یا اونجاشو اشتباه کرد. چون ببینید آدمایی هستن که اتفاقا توی صحبتی هم قبلا اشاره کردم، ارتباطی بین گزارششون یا حس و احساسشون و واقعیت نمیبینن، فکر کنن واقعیت یه چیزیست برای خودش، حس و احساس و عقیده و نظر و خواسته و احتیاج اونا یه چیز دیگریست، یعنی به دلایل این ارتباط وجود نداره. یعنی به همین جهت وقتی داستانی رو تعریف میکنند، داستان در حد تخیل و گفتگو درسته، ولی وقتی میری سراغش میبینی این یه جایش اشکال داره و این آدم به اون واقعیت توجه نکرده. اگر بخوام یه مثلا مثالی بزنم، به شما بر میگرده میگه مثلا اتفاق اینگونه افتاد و شما نگاه میکنید میبینید نمیتونست اتفاق بیفته، ولی داستان درسته. من تا اونجا باز وقت پیش میرم میگم اگر یه کسی برای شما داستانی گفت که همه اجزایش درسته، بدونید داره دروغ میگه، برای که معمولا واقعیت اینقدر همه چیزش با هم نمیخونه.
ببین من معمولا در مشاهداتم یه چیزی از نظر من یه چیزی یه جوریه، عدد و رقم یه چیز دیگه میگه.
چیزی به نظر تو میرسه مثلا میخوای توضیح بدی؟ میفهمم تو، ولی فقط میخوام مطمئن بشم که نمیخوام شما رو حدس بزنم.
ببینیم مثلا اولین بار رو بگم یا یه مورد ریکرد،
هر چی دلتون میخواد.
ببین اولین بار اینجوری بود، من 13 سالم بود رفتم اردو مطالعه و تحقیق نوشته بودم راجع به چه میدونم منظومه شمسی، بعد یه دختری اونجا برنده شد که تحقیق نوشته بود راجع به ائمه مثلا. بعد شب ما خوابیده بودیم توی خوابگاه توی تخت دو نفره دو طبقه موازی، بعد این دستش روی پیشونیش بود، یعنی من چشاشو نمیدونم، گفتش که تو اگر خیلی کار درستی کرده بودی مثلا جایزه از نفر اول تو میگرفتی نه من، یه چیزی توی مایه ها. بعد من انقدر عصبانی شدم که دستشو گاز گرفتم از این هم. بعد یهو پرید گفتش که چرا گاز گرفتی، گفتم تو اینو گفتی، گفت من اصلا حرف نزدم.
یعنی تو چی فکر میکنی؟ من فکر میکنی تخیل کردی؟
فکر کردم که خب نگفته، و خب مثلا این دلیل این که این داستان تو ذهن من هست، دلیلش اینه که بعدها خیلی وقتا مثلا از یه چیزی به شدت ناراحت میشم، از یه حرفی یکی زده بعد معلوم میشه که اون حرف اون نزده یا منظورشون نبوده یا اصلا اونجوری نگفته.
خب اگر اینه تو داری ببین هم استدلال میکنی هم احساس خودتو پروجکت میکنی. ببین این فرافکنیه دیگه. اون میتونه به عنوان یه ویژگی روانی مال آدمای خیلی خیلی برخی از اوقات باهوش تو دوران کودکی باشه. یعنی این مکانیزم دفاعی رو دارن که حال و احساس خودشون به دیگری نسبت بدن. من مثلا از تو خوشم میاد میگم من میدونم تو منو دوست داری. در حالی که اصلا شما منو دوست نداری. من یا مثلا درست عکسش. من از شما بدم میاد اصلا متوجه نیستم. بعد میگم من میدونم تو از من بدت میاد. در حالی که شما اصلا این آدم رو ازش بدتون نمیاد. یعنی اون یه پروجکشنیست که میکنید. و این پروجکشن برای شما زنده و جاندار عزیز. برای که همون اون همون چیزیست که برخ از اوقات سبب یه مقدار گرفتاری‌ها و بیماری‌ها میشه. یعنی حال و احساس خودتون از شما به دیگری منتقل میشه. بسیاری از اوقات آدما اتهامی رو که به دیگری میزنن حال و احساس خودشونه راجع به اون آدم. اون آدم هم چه حرفی نزده. ولی اگر شما مواردی از این دارید که با آدما نسبتی میدید که بعداً اونا انکار میکنند یه همچی چیزی شده، این نشون دهنده مکانیزم فرافکنی شماست. ضمناً وقتی که با یه مقدار باهوشی و خلاقیتتون همراه میشه برخی از اوقات چیزایی رو متوجه میشید که دیگران متوجه میشن. به همین جاست که مثلا فرض کنید خود من خیلی از اوقات به من گفتن تو چرا نرفتی مثلا وکالت بخونی. چرا؟ برای اینکه با یه دقتی به موضوع نگاه میکنی که به این راحتی ها اون زمانی که البته آنتنای من بالاست نمیشه گولم زد یا کم میشه زد، ولی من در حالت عادی چون آنتنای ارزیابیم خاموشه من همونطور که با آقای میبودی هم صحبت کردم آدمای دوربر من رو من خودم نمیشناسم. من همیشه آدمای دوربرم رو دیگران گفتن این آقا خسیسه یا بدجنسه یا مهربونه یا نمیدونم معتاده. باورم کنین در حالی که من رو خط رادیو وقتی که کاملا حواسم جمعه و به قول معروف آنتنهای من بالاست دقیقا پیام رو میتونم به مقدار زیادی بگیرم یا حداقل این تصور و تخیل خودخواهانه رو دارم. ولی وقتی میرسه به دوربرم اصلا من همیشه دوربرم رو دیگران به من معرفی کردن برای که این دوتا سیستم تو خاموش کردم. برای این تا زمانی که این سیستم خاموشه خب هر کسی هر چیز به من بگه معمولا میپذیرم و یه سادگی دارم و یه به مقدار خوشبینی که یه به من نسبت میدن. اما به مجرد این که آنتنا میره بالا حالا دیگه واقعیته. یعنی درست مثل من که چشممو بستم شما میگید الان سه نفر اومدن تو اتاق بعد میگید یکشون رفت بیرون. من قبول میکنم. ولی چشمم باز باشه که دیگه بهم دروغ نمیتونید بگید. ای سه نفر اومدن یا چهار نفر فهم چهار نفرن. ای کسی نیومده میفهمم که نیومده.
ببخشید ولی ربطو نمیفهمم.
ربطو میخوام به این بگم که شما وقتی که آنتنتون میره بالا پشت موضوعا رو میبینید عزیز. یعنی اون موقع است که حرفای عادی براتون یه معنای دیگه پیدا میکنه. ولی بعد وقتی پروجکتش میکنی روی دیگران میندازی و اون وقت است که موضوع پیچیده میشه. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم برگردیم صحبتونو با هم ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید.
سلام، من ملودی هستم با 14 سال سابقه درخشان در کارهای خدماتی ام از نانی، هاوس کیپر اند کیر گیور. اگه شما دنبال یه آدم مطمئن برای نگهداری از فرزندانتون یا مراقبت از والدین عزیزتون می‌گردید، با من ملودی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745-1010. دوستان عزیز که در سراسر امریکا هستید، اگه شما هم به دنبال کار خدماتی می‌گردید، برای اطلاعات بیشتر با خانم نیکی در اینفینیتی تماس بگیرید. 818-745 ده ده اوست صرف هشت ایرانیان infinitydomestic.com.
بولیرو انترتینمنت پرادلی پریزنت فرزاد فرزین لایو این کانسرت Saturday, January 27th, شنبه 27 ژانویه در جایگاه سلاطین موسیقی جهان at the Dolby Theater. تور عاشقانه فرزاد فرزین.
وقتی یادت رو میفتم بایدم تو هر نفس بغزم بگیره.
فرزاد فرزین.
میدونی دوست دارم آرزومی هر جا میرم.
برای تهیه بلیط به مراکز منتخب ایرانی و یا به
ticketmaster.com مراجعه کرده و با شماره 818-222-9779 تماس حاصل فرمایید. Please call 818-222-9779. فرزاد فرزین در تور عاشقانه Live on stage at the Dolby Theater.
توجه توجه هموطنان ساکن اورنج کانتی و هومر، علامتی را که میشنوید اعلام حالت خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که نمایش کمدی موزیکال بر رود پارکون بالکن بار دیگر به منطقه ارواین خصوصا تالار کاسپیان حمله کرده است. محل اقامت خود را به سرعت ترک نموده و بلیط این نمایش را برای یک شنبه 28 ژانویه تعیین نمایید. فقط به نکات ایمنی نیز گاگوداری توجه نمایید. دیگر یک، تا روز اجرای نمایش اعضای مهم بدن خود از جمله روده میده و فک خود را حسابی گرم نمایید. دو، حتما با فک فامیل تشریف بیاورید که بعد در صورت خنده مفرط زیاد یکی باشد شما را به خانه برگرداند. سه، به شماره 949-651-8454 زنگ زده ولی فوت نکنید. چهار، به سایت 08.net تشریف ببرید، اونجا هرچقدر خواستید فوت بکنید. پنج، خب دیگه چیزی یادم نمیاد. در ضمن در رستوران کاسپیان هر شب رقص برپا و جمعه شب با مهدی و سیاوش، شنبه شب با فرهاد و یک شنبه شب با یوریک بزن بکو برای
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301
310-586-9301. نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو 38.
I'm Meta Works with REH Real Estate License Number 02011049.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، یه چیزی که هست که باز حالا من نمیدونم اینی که گفتیم به پارانویا مرتبط میشه یا نه، ولی دوست پسر من به من میگه که من بدبینم و پدرم هم اینو دقیقاً همینو میگه و علاوه بر اون میگه ناسازگاری.
نه نه سب کنید. نه اون غالب اوقات در خصوص دوستان ایرانی این درست نیست. خیلی از اوقات واقع بینی رو و معقول و منطقی بودن رو مردم بدبینی میدونن. نه اون درست نیست. وقتی در ارتباط با واقعیته، بلکه بدبینی یه تعریف داره. ناسازگاری اون قصه ایست که میتونه به خوشبینی و بدبینی هر دو مرتبط باشه. بذارید من ازتون یه سوالی بکنم و این کمی دقیقه. آیا شما هیچ وقت با یه اطمینانی که بتونید به من بگید بوده که چیزی رو حس کنید یا احساس کنید که مربوط به دقایقی بعد یا مدتی بعد باشه که هیچ دلیلی برای پیشبینی شما در اون زمینه نباشه ولی بعدن اتفاق بیفته؟ مثلا شما فکر کردید این چیز ممکنه این گونه بشه، هیچ دلیل واقع بینانه علمی علیتی نداشته و بعدن بشه، یعنی همچین چیزی رو که ندارید.
فکر میکنم چرا، ولی بدون دلیل و بدون دلیل نه
بدون دلیله. چون ببینید من اگر نیست، خب پس اون خیلی مهمه عزیز، چون مشخصه یه مقداری شک و سوء ظن یه مقداری گذشته و حال آینده رو به هم وصل کردن. دوم، آیا شما در حدی که خودتون میدونید ماجرای کازالیتی رو با ماجرای کورلیشن، یعنی علیت رو با همبستگی، اشتباه میکنید یا نمیکنید؟ چون بسیاری از مردم به دلیل آسیب سیستم عصبی این دوتا رو مخلوط میکنن، یعنی هر وقت یه چیزی در حقیقت کورلیشنه، هم از این که همبستگی مثبت یا منفی باشه، یا یه چیزی از این ور زیاد میشه اونم اضافه میشه، کم میشه کم میشه، یا برعکس این زیاد که میشه اون کم میشه، اون که کم میشه این زیاد میشه.
آها متوجه شدم.
در یعنی صورت کورلیشن مثال همیشه گیر بذارید، مثال بزنم چون امتحان کردم، 1,000,000 اتومبیل چک کردن که توش چتر بوده، 1,000,000 اتومبیلی که توش چتر بوده میزان تصادفش 2 تا 3 برابر تا 4 برابر بیشتر از اتومبیلایی بوده که درش چتر نبوده. ولی علتش اینه که هیچ ارتباطی بین چتر و تصادف نیست، یعنی هر چی چتر بیشتر بوده تصادف بیشتر بوده، حتی چتر کمتر بوده تصادف کمتر. ولی علتش اینه که بارندگی است، وقتی جاده بارنده است یا بارش هست یا ریزش برفه و جاده لغزنده است 2 تا 4 برابر تصادف‌ها بیشتره. پس بنابراین علت اصلی لغزش یا لیز بودن جاده هاست. وقتی هم که تو اتومبیل ها چتر هست معلوم میشه اینجا منطقه به اصطلاح که درش برف یا باران وجود داره، پس به اون دلیله. اینا کورلیشن هست، یعنی هرچی چتر بیشتر تصادف بیشتر، هرچی چتر کمتر تصادف کمتر، ولی هیچ ارتباطی بین چتر و تصادف نیست. هر دو ریشش در مسئله لغزندگی جاده است. ولی آدمایی هستن که در مغزشون همیشه کورلیشن و کازالیتی میگیرن، یعنی همبستگی رو ادیت میگیرن. من وارد یه مهمونی شدم همه زدن زیر خنده، خب معلومه مردم به من خندیدن؟ نه، یه کسی داشت لطیفه ای میگفت درست رسید به اوج اون نقطه همه خندیدن.
چرا آقای دکتر؟ چرا من این کارو کردم؟ در
بود برای که این مغز شماست، اینجاست که مسئله شک و سوء ظن، یعنی شما تقدم و تاخر زمانی رو علیت میگیرید. یعنی فرض کنید من ببینید چرا مثلا میگن قدم این بچه خوب بود، مثلا یه بچه متولد شده دو تا اتفاق خوب میفته، یه رابطه به وجود میارن بین، برای که تقدم و تاخر زمانیه، تولد این بچه همراه شد با دو تا اتفاق خوب، تولد این بچه همراه شد با دو تا اتفاق بد.
بنابراین مثلا که میزنی شبیه به خرافات، من اصلا خرافات
آخر قصه ای نیست عزیزم. ولی وقتی نه بحث خرافات رو میتونید نمیشه،
در مورد روابط بین انسانی حرفتون درسته، من اون کار کردم.
خب این مسئله
یعنی وارد
اصلا من وارد بحث خرافی نمیشم. نه ببینید، شما وقتی نگاه علمی دارید دیگه معتقد به اینا نمیشی، ولی عملا خودتون دارید این کار رو میکنی. یعنی شما ببینید مثلا فرض کنید علت این که در ایران مثلا انقلاب شد اون حادثه بود، در حالی که حادثه تقدم و تأخر زمانی داره، ولی علت اصلا انقلاب که مثلا نقش نشه ای مثلا نقش بازدارنده داشته، ولی مردم
ببینید در مورد روابط انسانی دقیقاً پاشنه آشیل منه، من این حالتی که میگین رو دارم، حداقل در یه برهه‌هایی که جدید بودم توی منطقه یا نمی‌شناختم آدما رو به این چیز زیاد.
خب شما علیت رو میرید با همبستگی مخلوط کنید، یعنی میگید وقتی دو چیز همراه همن پس علت و معلول همه. خب اونجا نشون میده مغز شکاک داره، چون مشخصه آدم شکاک. من تو بحثایی که داشتم بعد وقتی پارانوید پرسونال دیسوردر رو توضیح میدم دقیقاً حرفی هست که دو چیز رو باید مواظب بود، یکی ما همبستگی رو علیت نگیریم، یکی تقدم و تأخر زمانی رو علت نگیرید، برای که بسیار از اوقات اینا هیچ ارتباطی به اون صورت با هم ندارن. ولی وقتی ذهن اینجوری هست روابطی رو در جهان به نوعی میفهمه، توجیه میکنه، حتی پیشبینی میکنه که اساسش بر اون، برخی از اوقات هم ممکنه درست از آب در بیاد، ولی موضوع اون نیست. و به همین جهت که شما باید مواظب این باشی، یعنی همبستگی رو علیت نگیرید. دو چیز با من چون خودم آمار در علوم اجتماعی درس میدادم، یکی از مسائل فوق العاده مهم این بود که کازالیتی، علیت با همبستگی یا کورلیشن بسیار بسیار متفاوته، در حالی که آدم شکاک تخصصش در اینه همبستگی رو علیت بگیره، تخصص دومش اینه که تقدم و تأخر زمانی رو علیت بگیره. یعنی وقتی بذارید مثالی عرض کنم، ما مثلا روابطمون خیلی با هم خوب بود، مادر زنمون آمد دعوا شروع شد، خب علت دعوا مادر زن، در حالی که بسا اصلا علت دعوا مادر زن نیست، درسته که اصلا با اومده 5 دفعه دعوا شده، علت چیه؟ که وقتی مادر زن میاد من مثلا یا او خودشو آزاد میکنه یا خشم و تنفری که نسبت به او داریمه، او علت نیست، اون بیچاره با اومدنش ای بسا رابطه رو هم بهتر کرده. و من فراوون رو خط رادیو تلویزیون دوستانی دارم که چنین کاری رو میکنن، که ما مثلا زندگی خوبی داشتیم تا زمانی که برادرش اومد، ما زندگی خوبی داشتیم. حتی من مثلا فرض کنید در لس آنجلس چیزی رو که اوایل می‌دیدم چه بود، ایرانی‌ها از ایران اومدن با یه زمینه ایرانی، بعد رابطه‌های جنسی خوبی زن و شوهر با هم داشتن، اون زمانی که گرفتاری داشتن، مشکلات مالی داشتن، مهاجرت داشتن، تکلیف روشن نبود، دودلی داشتن، اندوه مهاجرت داشتن، بعد از 15 سال که همه چی آروم گرفت، همه مسائل حل شد، زندگیشون هم خوب شد، رابطه جنسیشون خراب شد. چرا؟ به دلیل اینکه در اون زمان هیچی نداشتن، تنها چیزی که مدود همدیگه بودن و رابطه جنسی یه تسلای خاطری بود برای همه مشکلات. الان که بقیه چیزها رو دارن رابطه جنسی اونقدر نقشی نداره، در حالی که قاعدتاً باید عکسش باشه. و باز به همجاست که شما در مردان وقتی خشمگینن، غمگینن، نگرانن، ناراحتن، تمایل جنسی درشون بیشتره تا خانما. خانما وقتی غمگین و خشمگین هستن اون میل میره دنبال کارش، بلکه اصلا نوع دیگری با موضوع برخورد کنه. حالا علتی که دارم این مثالا رو میزنم این هست که آدمای باهوش و توانا و مثلا آگاه از یه مقدار استدلال عقلی و منطقی، اگر یه مغزی دارند که کورلیشن رو هم علیت میگیره، هم بستگی رو علیت و کازالیتی میگیره، یا تقدم و تأخر زمانی مسئله است، و این همون چیزیست که مشخصه آدم پارانویده. حالا درسته که وقتی آدم بیهوش باشه و بیسواد باشه و نادان باشه میشه خرافه، یعنی خیلی راحت، و یا تو سیستمای سیاسی ازش استفاده میکنه. ما هر بدبختی در ایران میگیشیم از دست امریکایی هست، خیلی راحت، یعنی دخالت خارجی هست. حالا چرا ما دخالت بیم؟ اصلا چرا این فکر رو داریم که خدا تو کار ما دخالت میکنه؟ بعد دیدیم کارهای بد هم خدا میکنه، گفتیم این دیگه به خدا نمیاد، گفتیم این کار شیطانه. اصلا یه دفعه از کارها رو برمی شد علت خدا و شیطانه. بعد رفتیم سراغ ستارگان، بعد اومدیم سراغ روزای هفته، بعد اومدیم سراغ نمیدونم چشم شور و چشم شیرین و از این پرت و پلا.
این چیزی که این مثالی که شما فرمودین در مورد آدما، این برای من وقتی اتفاق میفته که توی محیطی تازه است، یعنی وقتی تازه اومده بودم آلمان این حالت رو داشتم نسبت به همکارام، فکر میکردم همش پشت سر من حرف میزنن. بعدها که باهاشون آشنا شدم این رفت، بعد دوباره شغلم عوض کردم، دوباره اولش اینطوری بود، دوباره رفت.
برای که شما همیشه وقتی که میرید جای تاریکی نورافکن خودتون میندازید، ولی نورافکن شما تصمیم میگیره که اوضاع رو چگونه ببینه. ببینید من سر کلاس درس وقتی می نوشتم perception is always selective، درک انتخاب میشه، دقیقا بحث این بود. مقدمه کتاب جامعه امروز هم با یه خودآزمایی همین رو مشخص کردم. شما در حقیقت جهان رو اینگونه ببینید، درک انتخاب میشه، یعنی من تصمیم میگیرم چی رو ببینم چی رو نبینم، چه چیز رو تا بشنوم چه چیز رو نشنوم. و شما کاملا به دلیل توانایی هاتون این کار دائما دارید میکنید. بنابراین شما یه فیلتری گذاشتید رو دنیا یا یه لنزی گذاشتید رو چشمتون، چیزها رو اونجوری که دلتون میخواد میبینید. به همین جاست که
برعکس نمیتونم که خودم احمق کنم.
نمیتونید بکنید. نه نه، ولی آخه در موارد مبهم میتونید، یعنی فرض کنید با شک و سوء زنه با موضوع برخورد میکنید، یا مثلا فرض کنید الان که رفتید یه محیط تازه که همه چیز براتون ناشناخته است، با نورافکنی که میندازید تصمیم میگیرید که کیا پشت سر شما بیشتر از کیا حرف میزنن. چون ببینید شما مغزی دارید که همیشه با جهان رو براتون معنی دار کنه، یعنی بگه جهان معنی داره. حالا که جهان معنی داره خیلی خوب، این هفت نفری که اینجا تو این اداره هستن، این یکی از همه با من بدتره، اون یکی مهربونتره، این دوتا نوکر اونن، یکی هم خودشون اونقدر شعوری ندارن، حرفای اونو تکرار میکنن. بنابراین حالا دیگه شما همه چیز رو میشناسی. این همون چیزیست که بسیار از اوقات آدم ها فکر میکنن پترن و انگاره های بی نظم جهان از یه نظمی میاد. به همینجاست که همیشه گفتم جهان بی نظم قانونمنده، یعنی یه بی نظمی بوده ولی حالا به صورت قانون در آمده. اون کسانی که میخوان میگن جهان جهان منظمیه متوجه نیستن. وقتی شما فرض کنید 20 تا تاس رو میریزید، این شکل و فرم یه تصادفه، ولی حالا از این بعد واقعیته و تغییر یه سمتش عدد رو از 3 به 4 میبره. حالا دیگه منظمه، حالا تکلیف روشنه، ولی قبلش نبود. شما یه ذهنی دارید که آماده اید برای شک، سوءظن، ولی در این حال توانایی برای فهم و درک چیزایی دارید که بقیه ندارن. بنابراین شما اگر مثلا کارآگاه باشید، یه چیزایی رو توی گفتگوی با متهم میبینید که متوجه میشید جرم و اون مرتکب شده یا نه، که دیگری نمیدونه.
آقای دکتر، من یه مسئله‌ای هم که دارم در مورد مغزم، نمیدونم مصادف یا نه، ولی من وقتی که خب من سالای طولانی تحصیل کردم، بعدها که شروع کردم تدریس کردن، متوجه شدم که اونقدر که من در جزئیات فرق می‌شدم وقتی ناآشنا بودم به یه بحث خاص، دانشجوهای جدید من که میان اونقدر غرق نمیشن در جزئیات، میرن سراغ نکات کلیدی که من کار نمیتونستم بکنم.
اورایت نه، ببینید شما آخه چیزی هستید که همه رو مهم میدونید تا اینکه بعدن خودتون تصمیم بگیرید. اونو از اول میان وسط 10 تا چیز، 8 تا مهمه، یعنی اون پرایوریتی و اولویت رو ندارید. شما یه ذهنی دارید به خاطر اون زمینه شکتون همه چیزو پخش میکنید، بهش یه بار میدید. یعنی درست میگم، به شما میگم علل انقلاب ایران، اصلا یه جمله اینجوری بگم، من به شما میگم میخوام یه ساختمون بسازم 10 قلم کالا میخوام و 1 میلیون دلار هم پول دارم، شما میگید خب 100 هزار دلار شیشه بخر، 100 هزار دلار آهن بخر، 100 هزار دلار مثلا خرج زمین بکن، 100 هزار دلار خرج برق بکن. خب اونجوری شما خیلی راحتید، یعنی تصمیم گرفتید که الان ما در حالی که ای بسا پول آهن شما 20 برابر پول شیشه های شماست، ولی بخواد جهان رو مرتب و منظم ببینید و معنیدار و در اختیارتون. بنابراین در دنیای ذهنتون شما یه چیزایی رو به وجود میارید، ولی چون واقع بینید و دختر باهوش و توانایی هستید خیلی دور نمیافتید. چرا ازتون پرسیدم آیا برخی از اوقات احساس برای آینده میکنید؟ چون میتونست مسئله رو خطرناک کنه، برای که میرفتید اگر تو پیشبینی یا پیشگویی کار ما خراب بود، ولی خوشبختانه دیدم اونجا ایستادی. بنابراین فقط شما ببینید مثل چی میمونه عزیز، مثل اینمونه که شما به آب نگاه میکنید ولی شما به دلیل تواناییتون به اکسیژن و هیدروژن هم فکر میکنید، براتون آب فقط آب نیست. و حالا وقتی که آمدن درباره سلولای آب یه حرفایی زدن یا خواستن با آب یه کاری بکنن، شما این رو واقفید، آدم کمدان آب رو در حد آب میبینه. به همین جاست که بسیاری از مردم متوجه نیستن که وقتی مثلا، چرا بعضی از مردم میگن ما دوا نمیخوریم؟ علت این است که مسئله دوا رو یه چیزی جدا میدونن. به همین جاست که من رو خط رادیو وقتی برمیگردم محکم میستم، چون مهمه همه غذاها دوان و همه دواها غذان، مهم اینه که مناسبن یا نیستن. میخوام خط بکشم رو اینکه کسی با این ایده نیاد که من دوا نمیخورم، چون این حرف غلطه که من دوا نمیخورم. آب هم دواست، برنج هم دواست، همطور که یه دارویی که تو داروخانه است دواست، حتی یه چیزی که طبیعی باشه یا غیره، یعنی خود طبیعت درست کنه یا طبیعت درست نکره ما درست کنیم، هم همچنان یه دواست. درست بس که ماست و شیر، ماست و پنیر در طبیعت نیست، ولی ما با یه تغییری شیر رو تبدیل به ماست و پنیر میکنیم، ولی این معناش این نیست که واسه اینا دیگه طبیعی نیستن. ولی خب آدمایی که اینگونه، یا مثلا فرض کنید شما اگر برید سراغ آدمایی که میان سر میزای قمار یا میرن روی ماشینای بازی، فکر میکنن میتونن خیلی زود پترن و قاعده اونا رو دریافت کنن، در حالی که ابدا چنین نیست. قاعده کاملا یه بحث آماری احتمالات رو داره، و باز به همین جهت که به این نتیجه میرسن که در مثلا اون دیلر یا مسئول داره تقلب میکنه. ابدا تقلبی نیست، ابدا نیست. یعنی شما فرض کنید در لاس وگاس اصلا دلیل نداره کازینو تقلب کنه، به دو دلیل. دلیل اول اینکه حتما پول شما رو میگیره، دلیل دوم این که یه دونه تقلب بکنه مثل بمب همه چیز منفجر میشه، همه چیز از دست میره، هیچ تقلبی در کار نیست. برای که اصلا احتیاج نداره، وقتی من میدونم با شما 10 دفعه بازی کنم حتما 6 دفعه من میبرم، 4 دفعه شما، من 20% رو از شما گرفتم، برای چی تقلب کنم؟ مثلا ضرورتی نداره، من میدونم برندم. در حالی که من اگر به شما بگم از 100 نفر 500 نفر شنیدم، آقا چطور ممکنه که این اینجوری بیاد؟ برای که تئوری احتمالات نمیدونن. من خودم روز اولی که دانشگاه میرفتم سر کلاس، اصلا بحث من این بود که شما تئوری احتمالات نفهمید کارتون تمومه. اصلا علم هیچ چیز جز تئوری احتمالات نیست، اصلا جهان فقط بر اساس احتماله. عدم درک.
من بعدا دوباره گوش بدم حتماً تا بتونم یه روند ببینم. الان خیلی
نه، من خوشحالم که گیجتون کردم. ببینید باز شما، ببینید عزیز، الان حرف و شکوه شما دقیقاً ویژگی روانیتونه. شما باید همه چیز براتون معنیدار بشه، از قدم اول برید دو، از دو برید سه. اگر نشود بعدن خودتون به اندازه کافی اطلاعات واردش میکنید و این سبب میشه که شما تبدیل میشه به کسی که گزارشی که میده یک کمی گزارش خودشه، در دیگران هم خودتون رو میبینید. یعنی شما واقعا مکانیزم اصلیتون فرافکنی عزیز. و در این حال ببینید، جمله یه جور دیگه بگم، این که مغز شما همبستگی رو علیت میگیره یا تقدم و تأخر اول دوم زمانی رو علت و معلول میگیره، هرچی اول موجب دومیه، این تو مغزا هست عزیز، به همجاست که زمینه ارثی پیدا میکنه. ولی شما به دلیل دانشتون، هوشتون و یه مقدار مواظبت و مراقبتتون اون از کار انداختید، ولی تو سیستم شما هست. مثل این مونه که شما یه ماشین حساب تو مغزتونه که هرچی من به شما میگم جمع کن ضرب میکنی، میگم 3 به اضافه 7 میگید 21، میگم 4 به اضافه 6 میگید 24، میگم 5 به اضافه 8 میگید 40. هر کاریتون من بکنم شما جمع و ضرب میکنی، پاشم محکم میستی. حالا در مورد دیگران و موارد مبهم شما منتظر میشید ببینید چی میشه. غالب اوقات هم میبینید عملا همون شد. ولی این سیستم اشتباه در شما ناشی از اینه که شما وقتی بهتون میگن جمع فکر کنید ضربه و همه جا این کارو میکنید. به همین دلیله که برخی از اوقات من در گفتگو با دوستانی که تو کار تراپی میومدن مثلا کلافه میشدن، یعنی حساب مثل این که ما دو تا زبون متفاوت صحبت میگیم. گفتم بابا جان مثل که مال من مثلا AM مال شما FM، مثلا موجمون به هم نمیخوره. و من بارها شده در زندگیم با آدمای روبرو شدم که اصلا نتونستم بهشون بگم این از فرض کنید منزد من به رادیو این راهشه، اونا اصلا اینو اینجوری نمیبینن، فکر کنن منزد من رادیو منزد منه و اصلا یعنی چی. خب من تو همون آدم نیستی که تو هم خونه هم تو رادیو، چرا؟ ولی چه ارتباطی به محل داره؟ به هر حال نتیجه بذارید بگیرم برای که من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم. شما یه زمینه ارثی شک و سوء ظن دارید. اگر با آگاهی مواظب باشید و برخی از اوقات عکسش عمل کنید، اوضاع رو میتونید کنترل کنید و الا میتونید یه چیزایی رو به دیگران نسبت بدید که فقط پروجکشن و فرافکنی خودتونه. اشکال کار دیگه اینه که غالب اوقات با یه تردید و دودلی با موضوع روبرو میشی، یا اگر با خود موضوع یعنی چه و چگونه what and how کاری نشوشید با why چرا کار داری. بنابراین یه مقدار آگاهی به این کمک کنه. اگر خواستید وقتی دیگه اینا رو شنیدید و فکر کردید بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی کاملا ذهن و ذهنیت شما رو به دلیل اینکه من با خیلی آدمای بسیار بسیار توانا و باهوش روبرو بودم که نگاه خاصی داشتن، یعنی مثلا وقتی من بگم بین 5 و 9 چقدر فاصله است، شما توی 6 و 7 و 8 یعنی بگید 3 تا، در حالی که میتونید بگید خب 6 و 7 و 8 و 9 4 تا، یا میتونید بگید 5 و 6 و 7 و 8 و 9 5 تا. بنابراین و به همین جاست که آدمای مختلف بسته می که جمله شما چه جوری میگید میتونن بگن فاصله 5 تا 3 تا است یا 4 تا است یا 5 تا است. و خیلی از اوقات هم دعوای مردم سر همینه، بلکه یکی اصلا نه 5 رو داخل میکنه نه 9 رو میگه 6 7 8، یکی 5 رو میاره یکی 9 رو میاره یکی هر دو رو، دعوای مردم هم بر سر همینه. به هر حال مواظب خودتون باشید.
اگه بشه من یه بار دیگه با شما تماس
من هیچ مشکلی ندارم، هر وقت تونستید بیاد برای کتک کاری من حاضرم. به هر حال خوشحالم باهاتون صحبت کردم عزیز.
مرسی.
خواهش کنم تمنون کنم. رنگ و نشمن روز و روزگار خوش و خدا نگه.
در مراجعه به او پس از تصادفات و بروز صدمات بدنی اولویت همیشه با شماست. هدف او دریافت مراقبت‌های کامل پزشکی و بازگرداندن سلامت و توانایی به شما است. کارنامه او در دریافت بالاترین خسارت در امور تصادفات بی‌رقیب است و برتری او در 22 سال تجربه و اعتبار در دادگاه‌ها و شرکت‌های بیمه ضامن اطمینان شماست. او انتخاب اول و بهترین انتخاب شماست. دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات، در مسیر پیروزی